ما شاء الله، طيب الله أنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آقای خانم سلام، عرض ادب دارم خدمتتون. ممنونم که اینقدر بانشاتید در جمعه بعد از ظهر. من از خودم هم یه ذره تعجب میکنم، چون جمعه ها روز تدریس ماست و من لاینقطع از صبح تا حالا دارم صحبت میکنم. ما 5 جلسه فرصت داریم در بهترین شکل، بذارید بیستم، در بهترین شکل 10 ساعت فرصت داریم که یه سری مطالبی رو من به محضر شما عرض کنم که اگر اشاره به حلقه ریان میکنم فقط به خاطر اینه که یه نمونهی که توش کار کردم. در حلقه ریان 8 ساله ما داریم این مباحث رو میگیم و الان بعضی از دوستانی که صبح در خدمتشون بودیم تشریف دارن. 8 ساله 12 دوره ما داریم این مطالب رو میگیم و هنوز اول راه میدونیم خودمونو. پس بنابراین زمان خیلی کم داریم. این جلسه جلسه‌ای که من با ساختار این 10 ساعت شما رو آشنا میکنم و ازتون میخوام توی عرایض بنده هر کسی یه مدلی داره، مقدمات رو جدی بگیرید. این یه نکته. مقدمات یعنی چارچوب نظری بحث ما. وسطش هم من گاهی حرفای اضافه میزنم، اینم به خاطر اینه که من همیشه اعتقادم اینه و دوستانم میدونن، میگم بقیه مهارت ها خیلی به درد آدم میخوره. مثلا اولین مهارتی که میخوام براتون صحبت کنم در مورد مطالعه است. اینو بدونید در مورد مطالعه دوستان تیترها رو جدی بگیرید. ما معمولا وقتی چیزی مطالعه میکنیم اونا که درست نوشته رو رد میشیم، میریم سراغ متن. تیتر بسیار مهمه. آقای دکتر اسماعیلی عزیز احوال شما؟ بنابراین مقدمات و تیترها رو توی بحث بنده جدی بگیرید. اولین مقدمه همین بود که مقدمه رو جدی بگیرید. دومین مقدمه اینی که بنده در این جلسه مدرس نیستم، مبصرم، ناظمم و ازتون میخوام خواهش کنم که همه با هم بحث بکنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش در مقدمه سومه که میخوام عرض کنم. تا حالا 2 تا مقدمه گفتم. اولیش این که به مقدمه ها و تیترها توجه ویژه کنید که ذهنتون ساختار درست رو داشته باشه. آنها چطوری؟ صبح تشریف نداشتید؟ مخلصیم، خواهش میکنم. دومیش این که بنده مبصرم به دلیل مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، اول بدونیم بچه‌ها ما با چی طرفیم. اول این جلسه شریف دم قرار حضرت آقای خاکی به من مأموریت دادن، دستور دادن و از آقای شیرافکن عزیز که در ارتباط با اون چیزی که امروز بهش میگن سبک صحبت کنیم. خب بچه‌ها من اینو به یکی از دوستانم گفتم، به نظر من سبک جعل خوبی نیست برای این پدیده که باهاش طرفیم و مخصوصا فعل جعلی زدن، که من اینو توهین تلقی میکنم. مدت هاست تو دوستانم کسی جرأت به من نکرده که بگه که سبک جدید چی زدی. خیلی فاجعه است این فعل، صرف فعل زدن برای سبک. اساسا چون میدونید کلمه ها، نوع و ساختار کلمه ها یه راهی به مفهوم داره، اصلا صرف فعل زدن یه باری از خشونت و چیزای نچسب به این معنا به همراه داره و اساسا این اسمش سبک نیست. اسمش چیه؟ کسی نمیدونه، چون یه پدیده نوظهور در دوره ماست. چرا؟ نوحه بوده، ارجوزه بوده، واحد بوده، همه اینها بوده، منتها این چیزی که ما بهش میگیم زمینه، امروز میگیم زمینه، قبلا نبوده. همین رو گوشن سبک. ریشه کلمه سبک و چند وقت پیش بنده از تو نظامی پیدا کردم. نظامی در هفت پیکر در داستان روز جمعه که کنیز هندی و بانوی سیاه پوشه، ما این دوره تو رگان داریم نظامی رو با دوستانم میخونیم، یه بیتش هست میگه: باز جستن که از چه ترس و چه بیم، در سوادی تو ای سبی که یه سیم. خب اینو خیلی از کلمات شما نمیفهمیم. بعدا مراجعه میکنین به کتاب لغات، میبینید که سبی که یعنی جای سبک، و عرض به خدمت شما خود سبک چیه؟ قدیم به طلا و نقره میگفتن سبک. ایزن، راجع به کلمه ایزنم میخوام این چیزی عرض کنم. ایزن به جایی که توش طلا و نقره هم میریختن میگفتن سبک. باز به جایی که توش طلا و نقره رو ضرب می کردن سبیکه هم می گفتن، یعنی جای سبک. خب تا اینجاش درسته. ما اگر بگیم سبک یا سبیکه، در بهترین حالت به این کاری که انجام می دیم، یعنی جایی که توش محتوای خوب رو می ریزیم. اما اون چیزی که محصول این سبک و سبیکه است باید متحد و شکل باشه. سکه ها همه مثل همه دیگه، درسته؟ ما این چیزایی که میسازیم بهش میگیم سبک، همه این هم نیست. بنابراین این جل غلطیه و ما بین دوستانمون از این کلمه استفاده نمی کنیم. چی میگیم؟ یه اسمی ما خودمون جل کردیم. بنده سالهای پیش گذاشتم و گفتم ادعایی ندارم، ممکنه غلط باشه، اما یه مقداری الحمدلله فراگیر شده. ما بهش میگیم تصنیف. تصنیف قبلا به اون اشعاری که قابل خواندن نبود بدون آهنگش گفتن تصنیف. قابل خوندن بود ولی خب عروضش، عروض اون چیزی که تو بحور وزنی و مشخصه نبود. همه تون میدونید در موردش چی صحبت میکنم. پس تو مقدمه سوم این بچه ها سبک ما گفتیم بگیم تصنیف. خب دوباره برمیگردم به این، به کلمه تصنیف. ما پس به همه اینها، به اون چیزهایی که چه با آهنگش چه بدون آهنگش قابل خوندن نباشه، چه بدون آهنگش قابل خوندن باشه اما با آهنگ مربوطه معنای بهتری پیدا کنه، دیگه میگیم تصنیف. به این تقسیم بندیش خواهیم رسید. میخوام برسم به مقدمه سوم. خب چیزی که بچه من یه ایرادی دارم، یوهو داد میزنم. خب عجب بسا شما این چطور این جانا تهران این یا بندر عباس این؟ بفرمایین تهران تشریف دارین؟ خوشحالی میبینیم اتون، زنده باشین. خب اگه دیدین یه جای یوهو داد و اینا میزنم، بچه کوچیک که نیست بینمون، نه سارا خانوم صبح، ما تو جلسه خودمون یه سارا خانوم داریم که با پدر مادرش میاد، این بچه یهو میخواد، من یهو میگم بابا. بعد یه مسئول صوت چیره دست داریم دیگه، قشنگ میدونه الان داره این جفگیر میاد کم و زیاد. پس چیزی که اسم درستی نداره، یعنی انقدر نوزاده، بنابراین چی نداره؟ رفرنس. رفرنس یعنی چی بچه ها؟ احسن. چیزی که مرجع ما در رابطه باهاش نداریم. هر کسی میگه من یه مرجع در مورد نوح سرایی، در مورد تصنیف سرایی دارم، بده ما میپذیریم. این هنوز تبدیل به علم نشده. به مسئول صوت محترمم عرض کنم هرچی صدا رو کمتر کنیم من بیشتر داد میزنم، زیادش کنیم که نه چیز میشه، خطر میشه یه ذره. آره من کمتر داد بزنم. خب بچه ها، پس چیزی که هنوز علم نشده، رفرنسی نداره، اتفاق نظری روش وجود نداره، بنابراین من نمیتونم معلم چیزی باشم که هنوز علم نیست. گفتم مقدمه دلیل مقدمه دوم تو سومه. این مقدمه بچه ها بسیار مهمه. ما در مورد یه چیز داریم صحبت میکنیم که چون رفرنس نداره هنوز دانشه. دانش یعنی چی؟ من یه چیزایی میدونم مبتنی بر تجربم، مبتنی بر مصاحبه هایی که کردم، مبتنی بر نکاتی که از علوم مربوطه، مثلا یه تیکش مربوط به شعره، از شعر گرفتم، یه تیکش موسیقیه، از موسیقی گرفتم. خب بنابراین ممکنه شما هم دانش داشته باشید. کی تبدیل به علم میشه؟ موقعی که ما یه همچین جمعی بیایم تولید کتاب مرجع کنیم، تولید رفرنس کنیم، هیئت علمی تشکیل بدیم، این دانشا رو بریزیم رو هم، بگیم آقا این یه رفرنس. ببینید وجود اختلاف نظر در رفرنس مشکلی نداره ها. ما حتی در علوم طبیعیه اختلاف نظر داریم. تو پزشکی یکی میگه آ به علاوه ب مساوی سه، یکی میگه آ به علاوه ب مساوی صفرین. اشکال نداره، ولی یه عده پیرو سی هن، یه عده پیرو صفری من. الان هیچ مرجعی وجود نداره. بنابراین میریم تو مقدمه چهارم. مقدمه چهارم چیه؟ در این جلسه بنده یه چیزی میگم که یهو میبینید یه استاد بزرگوار دیگه در جای دیگه دقیقا مخالف این رو گفته. بنده میگم آقا شکست در ولت های یه فراز تصنیف باعث زیبایی میشه. یه استاد بزرگوار میفرمان شکست در مساریع فراز مثلا سوم تصنیف باعث زشتیه. کدوم درسته؟ اصلا اینجا وقتی مرجع نداریم درست و غلط نداریم. بنده پیرو این مکتبی هم که دارم ازتون براتون راجعش صحبت میکنم و کارنامه این مکتبم مشخصه. اگه با این طرز فکر بیاید جلو که مثلا من دارم عرض میکنم، نتیجتون میشه چنین تصنیف هایی. سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟ زحمت کشیدم، من اساتیدم اینجا تشریف دارم. واقعا خیلی از شما حتما خدا شاهده بدون شکست نفسی بیشتر از من میدونید. استادم آقای خاکی، استادم آقای تهرانی زحمت کشیدن، مدیر عامل حلقه ریان تشریف آوردن، من خیلی ممنونم. سمه دوستان خیر مقدم آجا. خب کدوم درسته کدوم غلطه؟ اساسا این تقسیم بندی بچه ها غلطه. اصلا درست و غلط نداریم. شما اگر میخواید به مشهد برسید از این جاده تشریف ببرید، میخواید به کردستان برید از این جاده تشریف ببرید. نکته اینه. این مقدمه چهارم، عنایت داشته باشید. این خیلی پیش میاد. الان ممکنه بگید خب حالا برو سر اصل مطلب، که این خب برو سر اصل مطلب میشه مقدمه پنجم که میگم. ببینید من دیدم یهو سر کلاس حاج آقا مهدی زنگنه یهو یکی میگه آقای زنگنه صمیمی پیروز اینو گفته، شما اینو. چنین چیزی بچه ها نداریم. خیلی دقت کنید به این قضیه. این ممکنه حواشی تولید کنه. ببینید ما در دانش هستیم، در علم نیست، در محیط دانش هستیم و علم نیست. این که بگید ایشون علمی حرف نمیزنه، ایشون علمی حرف میزنه، نه اصلا رفرنس نداریم. تو اینجا ایشون رفرنسه، ایشون رفرنسه، بنده رفرنسم، ماها هر کدوم مرجع هستیم و داریم بر نمط شیوه مکتب نهج و اون راهی که خودمون رفتیم داریم کار میکنیم. بسیار. مقدمه پنجم. مقدمه پنجم بچه ها، ما دو مدل مواجهه با پدیده آموزش داریم. اون دو مدل چیه؟ اینه که یکیش اینه که بنده یه راهی رو رفتم توی علمی، یه سری خلأهایی رو احساس کردم برای کار خودم، مراجعه میکنم به یه نفر که مثلا خبره است توی این قضیه، میگم آقا خانوم لطفاً شما به من اینو بگو، اینو بگو، اینو بگو. یه مدله. مدل دوم بنده میخوام یه راهی رو برم، یا رفتم نمیدونم باگهای خودم رو پیدا کردم یا نکردم، مراجعه میکنم به یه نفر میگم من میخوام تو این قضیه به یه جایی برسم، چی صلاح میدونی؟ یه فرق ظریفی داره، همتون متوجه شدید درسته؟ خب ما اگه بخوایم بیاید بررسی کنیم، ما تو این چند ساعتی که الان نیم ساعتش هم رفت، روشمون چطور باشه؟ آیا بنده اینجا اون چیزی که تک تک شما میخواید رو عرض کنم بهتون، یا اون چیزی که خودم فکر میکنم که اگر بدانید به نفعتونه، چه بسا شما میگید به چه دردمون میخوره؟ سلام علیکم. خیلی سوال جدیه ها، و این پاسخ این سوال به خودتون باعث میشه درجه هوشیاریتون سر جلسه به طور ناخودآگاه در ذهنتون تنظیم بشه. من چون کارم معلمیه رو این قضایا حساسم و میخوام شما که وقت میذارید حتی اکثر بهره رو ببرید. دقت کنید دوستان، ما یه مثالی داریم، اینو یه بزرگی به ما فرمود، مثال خودکار توی جیب. حالا این پیرن ما جیب نداره، ولی دوره یه بزرگی نشسته بودیم، همین شیخ مشهد که چیزن این مثالو زدن. اصلا من به یکی از دوستان عربی هم حرف میزنم، به یکی از دوستان گفتن که این خودکار، عربی میگفتن مترجم تو همون گرده، این خودکاری که تو جیبته ازش استفاده میکنی؟ گفت مثلا بله. گفت نه الان استفاده میکنی؟ الان که داریم. گفت نه این توه. گفت دیروز استفاده کردی؟ گفت نه. گفت کی استفاده کردی آخرین بار؟ فکر کرد، گفت یادم نمیاد، شاید اصلا تا حالا ازش استفاده نکردم، این اینجاست. گفت برای چی گذاشتی اینو اینجا؟ اینجا مزاحمه دیگه، بالاخره یه چیز اضافیه، اصلا چرا آدم باید یه کار بی دلیل بکنه؟ اینو گذاشته اینجا که اگر یه لحظه، شاید واقعا یک دقیقه هم نشه از رو ساعت، یه مطلب بسیار مهمی براش پیش اومد، اونو از دست نده. یه چکی خواست امضا کنه، نمیدونم یه شماره تلفن بسیار مهمی، حاضر همیشه همراهش باشه. بعضی از نکات اینطوره بچه ها، الان ممکنه به دردتون نخوره، ولی اینو نباید بذارید کنار، باید تو جیبتون باشه. بنده به عنوان کسی که این راهو رفته، ممکنه پیشبینی کنم این یه جایی مثلا به دردتون بخوره که اون موقع اگه این خودکار نباشه آدم میگه ای بابا. این یه چیز بسیار مهمه ها، عنایت داشته باشید. این مثال خودکار. یه مثال دیگه میخوام عرض کنم براتون ذیل همین مقدمه پنجم. آقا هر جو میبینید داره بس خارج میشه، تذکر بفرمایید. ما آیا چراغی رو داریم از اینجا تا مشهد روشن کنه؟ چراغی داریم اینجا تا مشهد روشن کنه؟ وجود نداره. خب من این بارها برای دوستانم عرض کردم، چون ماها، شما هم چه بسا اینطور باشید، نوحه گفتید، خیلی با این سوال مواجه میشیم که آقا من چجوری نوحه بگم؟ چراغی رو نداریم از اینجا تا مشهد رو روشن کنه، بنابراین شما میتونید تصمیم بگیرید که تو شب مشهد نرید چون تاریکه؟ نه. دقت کنید، چراغ جلوی اتومبیل شما 50 متر جلوتون رو روشن میکنه، اما با همین 50 متر تا مشهد تو روشنی میرید، چون این 50 متر رو که اومدید، باز 50 متر جلوتون، باز 50 متر، باز 50 متر. خیلی مهمه. یعنی شما این یه قدم رو بیاید، بعضی هم میگن چجوری نوحه بگیم؟ این سوال مثل چی میمونه؟ مثل این که به یه جراح قلب بگی چجوری جراحی کنیم؟ دو تا سوال بد میشه از یه متخصص پرسید بچه ها. این مهارت عمومی که همیشه به دردمون میخوره. مثلا شما که نوکر آل الله علیهم صلوات الله هستید، یه صلوات عنایت کنید. دو تا سوال بد از یه متخصص میشه پرسید. یکی این که کلی ازش راجع به تخصصش بپرسی، به جراح مغز، مثلا همسایه‌تون تو پارکینگ میبینی، آقا سلام علیکم، چطوری آقا حسینی، چجوری من جراح مغز بشم؟ این بنده خدا یه ارور 530 میده و همونجا خاموش میشه، میوازی چی بگم؟ 40 سال درس خوندم به اینجا رسیدم، نمیشه که گفت. یه سوال بد دیگه از اون متخصص، سوال بسیار سطح پایین بپرسی، یعنی به جراح مغز بگی آمپول زدن چه جوریه؟ یا از من سوال تخصصی بپرسی، آمپول که همه بلدن. حواسمون به مطالبه علمیمون تو این دو جهت باشه. ممکن است بعضی از مطالب بگی بابا این به درد 50 متر میخوره، من خب برم مشهد، شما این 50 متر رو بیا همین مطلب 50 متر جلوتر الی آخر 1000 کیلومتر برات روشن میکنه. بسیار این مقدمه پنجم که این بودش که چی بچه ها، ممکنه شما بگید سلام جانا علی آقای عزیز، ممکنه به من بگید که بابا اینا که میگی به چی در، ما اینا رو میخوایم. من به شما عرض میکنم دلیل این که اینا رو نمیدونید این که هیچ وقت سراغ این مباحث اساسی ولی خسته کننده نرفتید. یه بار برای همیشه اینا رو بشنویم، یه بار برای همیشه در مورد موزیک کلیات رو بدونیم و بعد اون وقت بیاید ببینید باگ هاتون حل میشه یا نه. پس این 5 تا چیز خواهش رو ازتون کردم، شاید چیزای دیگه هم باشه. یه مقدمه دیگه از این فرصت استفاده میکنیم، بعضی از کلمات رو هم سعی میکنیم معنی کنیم. چرا؟ چون رفتار استفاده از درست، استفاده درست از کلمات در هممون جا بیفته. به نظر من یکی از مشکلات تصنیف آیینی امروز اینه که کلمه در جای درستی نمیشینه. دلیلش چیه؟ معنی کلمه رو شاعر و تصنیف سرا به درستی نمیدونه. ما با معنی کردن رندوم کلمات سعی میکنیم این رفتار رو در خودمون نهادینه کنیم که جوینده ریشه کلمات باشیم و از کلمات به درستی استفاده کنیم. معلومه که همه کلمات فارسی رو نمیتونیم توی این چند ساعت تیز کنیم. من از کلمه ایزن شروع میکنم. راجع به کلمه ایزن بچه ها خیلی دعوا شده. مثلا گفتن آقا نمیدونم این چیه و نمیدونم چون فاعل باید مرفوع باشه، این مفعوله چون منصوبه و نمیدونم این حرفا. یه به یه چرت و پرتایی هم رسیدن، ریشش هم هیچکی پیدا نکرده. دکتر محجوب میفرماد که نه، این ایزن معرب کلمه ایدن انگلیسیه، ایدن. و چون که میخواستن ایدن شده ایزن و خب دیگه اینو اونجوری مینویسن. حالا تنوین، هر کلمه تنوین داره معمولا کلماتی است که توی صرف و نحو عرب تنوین دار شده. در ساختار کلمه به هیچ وجه ما کلمه تنوین داره ساختاری نمیبینیم، این استثناست. شاید مثلا استثنا دیگه هم باشه ولی این استثناست، اینجوری شده ایزن. یه نکته دیگه راجع به همین ایزن، یه اصطلاح تاریخی داریم، عرب رو، عرب زبان رو اهل واد هم میگن. میدونید تلفظ صحیح زاد چیه؟ که خیلی سخته. ببین یه ز دارن، یه ز دارن دالزاله، یه ز هست دندونا، زبان پشت دندونا میشه و بلا بالین ز دسته دار اصطلاح میگیم. این سادزاد زبان پهلوش میچسبه به یه سری از دندونای کناری، یا این ور یا این ور، واد خیلی سخت میشه. بنابراین به عرب میگن اهل واد، یعنی آدمایی که میتونن واد رو به درستی تلفظ کنن. و واد در خارج از عربی بیشتر نزدیک به دال هست تا زال، تا زرهی، ولی ما میگیم زه. اما در اروپا مثلا رمضان رو میگن رمضان، ده رمضان. اگر ایزن رو بخوان بگن میگن ایدن، همون ایدنشونه. تی اچ در انگلیسی خیلی نزدیک به ذات هست. خب اینم این ریشه این کلمه. اینا این مقدمه دیگه بود که عرض کردم. مقدمه چی؟ بعضی وقتا کلمه شناسی هم میگیم. مقدمه آخر این که حضرت خاکی به من دستور دادن که تعاملی باشه جلسه. خواهش میکنم هر جای احساس کردید من دارم غلط میگم، من دارم درست میگم، من دارم یا احساس کردید میتونید تکمیل کنید بحث رو وارد بشید. عرض کردم واقعا بدون تعارف بنده اینجا مبصرم، بنده اینجا دارم جلسه رو اداره میکنم و این دانشامون رو میخوام بریزیم رو هم دیگه. خب به عنوان آخرین بحث پیش از دستور میخوام به این برسیم. به عنوان آخرین بحث پیش از دستور من روند کارمون رو در این 10 ساعت انشالله عرض میکنم که شده 9 ساعت دیگه. یک جلسه در ارتباط با موزیک صحبت میکنیم، در واقع دو جلسه در مورد با موزیک صحبت میکنیم که فارسیش میشه آهنگ، نه ملودی نه، دقیقا میخوام راجع به همین صحبت کنیم. دو جلسه در مورد آهنگ صحبت میکنیم، دلیلشو عرض میکنم چرا. یک یا دو جلسه هم در مورد شعر صحبت میکنیم و جلسه آخر که یک یا دو جلسه است در ارتباط با تکنیک های نوح سرایی، بگیم تصنیف سرایی. پس چی شد؟ من از تون خواهش کردم دوستانی که تشریف آوردن، هیچ اصراری نیستش که کسی مطلبی که دلش نمیخواد رو بشنوه، منتها اگر احساس کردید مطالب اولیه اون چیزی که شما لازم دارید نیست، اعتماد کنید به عنوان به بنده، به عنوان کسی که حدود 20 ساله یه ذره کمتر دغدغم و زندگیم پژوهش تو این حوزه بوده و انشالله اگر در آخر به نتیجه نرسیدیم اون وقت تسنیم هزینه شما رو برمی‌کردم. مگه پول دادین شاکین؟ ای بابا قضیه شیلنگه. من میگه مثلا برو همسایه روبروی شیلنگ بگیر، بچه سر رو میگه اگه نداد چی؟ این سر رو میگه خب برای چی نده بابا، شیلنگ چیه آخه بابا، برای مگه چیه؟ اینا در میزنه یه در میگه میگه جانم، میگه آیا شیلنگ چیه نمیدی به آدم؟ حالا اینم همینه، خب بشینید دیگه. حالا یه ذره قاطی کردم. خب بریم سر بحث، یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اساسی ترین، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و صاحب زمان، به عنوان اساسی ترین حرفی که تو این حوزه وجود داره، ما یک مثلث رو به عنوان نماد اصلی تصنیف باید در نظر بگیریم. اولین دعوای ما در اولین قدم شروع میشه با دیگران. دیگران، حالا بچه ما یه دیگران فرضی من میخوام تعریف کنم. دیگران فرضی کیان؟ اونایی که محصولشون میشه داره مثلا داره دب 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 اینا میشن دیگران. خب ما یه دیگران فرضی داریم که نمیدونیم اینا کیان، کاری هم نداریم کیان و خیلی هاشونم به مراتب از امثال بنده آدم حسابی ترن و آدم حسابی نیستم من، واقعا آدم های خوبی هن، آدم های متدینی هن، آدم هایی هن که دعوشون دعوه چیز احسان. حالا حالا شما خوبه؟ آدم های خوبی هن، ولی خب محصول وقتی میشه داره دب 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 دب، این دیگه یه فاجعه ایه. ما این دیگران رو جلوی خودمون قرار میدیم. یه چیزی هم هست بچه ها، ما خیلی روشمون روش یونانیه. ما خودمون حلقه ریانمون اسمش رو گذاشتیم باغ معرفت امیرالمومنین، چون در یونان جایی بوده به اسم باغ اپیکور. اپیکور یه فیلسوفیه که خیلی هم حالا اون یه مشکلاتی داشته، مشکلات اروتیک داشته، ملاحظات مثلا آزاد جنسی داشته و این اصلا کاری نداریم به اون کاراش، ولی یه کار قشنگ کرده. یه باقی داشت که توش آزادی کامل بود، هر کی میومد نظراتشو میتونست بگه و همیشه تضارب آراء فلسفی در باغ اپیکور اتفاق میافتاد. ما یه مدل باغ داریم و افلاطون به تبعش مثلا ارسطو، سقراط، همه اینا همیشه یه آدم فرضی رو داشتن که با اون مباحثه میکردن. ما این کار رو میکنیم، ما یه گروه فرضی جلومونن که اسمشو میذاریم the others به قول خارجی ها، دیگران. ما دعواهای علمیمونو با اونا میکنیم، اون دیگران نوع سرایی میکنن، تصمیم سرایی میکنن، ولی خیلی عوامن، مخالف باسواد شدن هم هستن اون دیگرانه. خب کاراشون بعضیاش قشنگ در رفته از زیر دستشون و دیگه فکر میکنن دیگه بلدن دیگه مثلا چیز. ما میخوایم با اونا مهاجه علمی کنیم. اولین دعوام با دیگران این مثلثه. اگر ازشون بپرسی که تصنیف چیه، یعنی تصنیف رو اگر بشکافیم جراحی کنیم تشکیل شده از چی، میگن چی بچا؟ میگن که ملودی و شعر. غیر از اینه ما میگیم نه، تصنیف تشکیل شده از آهنگ و شعر. یعنی چی؟ آقا چه فرقی داره ملودی و آهنگ؟ میگیم اتفاقا فرق داره، همه دعواهای ما هم سر همین فرقشه. خود این آقای آهنگ از دو بخشی تشکیل میشه که هر کدوم از این بخشها ولی ارزشش اندازه شعره. خود آهنگ تشکیل می شود از ریتم و ملودی که چون ما اینا رو به تفکیک نمی شناسیم یه سری کارخرابی ها به وجود میاد. پس باید ریتم رو جدا بشناسیم و ملودی رو جدا بشناسیم. اینا رو می توانید توضیح بدی؟ بله، به راحتی. شعر که تکلیفش معلومه بچه ها. خب اون چیزی که ما بهش میگیم آهنگ، اول باید بچه بدانیم این مثلث من بد کشیدم، دقیقا متساوی الاضلاعه. یعنی نمیشود گفت تو تصنیف شعر خیلی مهمه، تو تصنیف ریتم خیلی مهمه، تو تصنیف ملودی خیلی. نه، همش مهمه، چه بسا همش به یک اندازه مهم باشد. دلایلش رو میخوام با مثال خدمتتون عرض کنم. پس تک تک ما اگر میخوایم تصنیف سرایی کنیم باید چیکار کنیم؟ اون چیزی که دیگران به غلط فکر میکنن اینه که باید شعرش رو بسرایند، در صورتی که ما میگیم ریتم رو باید بسراییم، ملودی رو باید بسراییم، همچنین کلامش رو باید بسراییم. ریتم رو چجوری میشه بسراییم؟ اول باید بشناسیمش. ریتم چیه؟ ما الان وارد بحث سولفژ نمیخوایم بشیم. سولفژ چیه؟ علم شناخت مقدمات موسیقی، نوت نویسی. آه، به نظر شما نوت نویسی برای یک تصنیف سرا لازمه؟ من میگم نه، لازم نیست، ولی من بلدم بنویسم و بخونم. شما ممکنه یاد بگیرید، ضرورتی نداره، ولی به یه جایی میرسید که دیگه مثل یه آدمی که مثلا هندی حرف میزنه، حالا الف باشم یاد بگیره یا یاد نگیره، کاربرداشو یاد میگیرید. خب من از کسی میتونه فرق اینا رو بگه؟ خیلی دیگه یه نفری دارم حرف میزنم، یه رحمی هم به من بکنید. کی کمک میکنه ریتمایی که توضیح بده بجز بچهای ریان لطفا؟ چون مثلا میخوام یه ذره بیشتر بشه تعاملمون با همه دوستان. خب میخوام یه اول یه رای گیری بکنم. من دوستانم اینا خیلی اهل رای گیری هم. اونایی که خسته شدن دستشونو بیارن بالا، اونا که خسته نشدن دستشون رو بیارن بالا. متشکرم. هم خواستم ببینم که یعنی مشارکت میکنید یا مثلا خب بگو خب چی میخوای؟ بعضی وقتا این اتفاق میفته، یعنی تو دو حالت رأی نمیدن و آدم ناامیدانه میره یه گوشه میشینه. خداش اون شکلی نیست. خب یه نفر بیا اینجا شروع کنیم. چند تا رأی گیری میخوام بکنم. چند تا مداح تو جمع ماست؟ ماشاءالله. چند نفر به هیچ وجه مداح نیستن و نمیخوان مداح بشن؟ خب یه سوال دیگه، چند نفر شاعرن؟ حاجا با شما دیگه شرکت نکنیم. خب بچه ها یه چیزی میخوام ازتون خواهش کنم، یه ذره ترسناک این خواهشم چون خیلی آدمای کمی دستشون رو بردن بالا شاعر. بیایید این رو بدونیم، این قدم دومه، قدم اولی مثلث هست، قدم دوم. ما تصنیف سرای نداریم که شاعر نباشه. همه تون در آخر این 5 جلسه باید شعر گفته باشید انشاءالله. اینو بدونید. چرا؟ اعتقاد ماست که با دیگران روی این قضیه حرف داریم. اینی که تصنیف هنر متکامل تری از شعره، صورت تکامل یافته ای از شعره. در کدوم محور؟ این محوری که معارف میاد برای این که جذاب بشود میاد چی میشه؟ یه رسانه بهش اضافه میشه، میشه شعر. و شعر برای اینکه جذاب تر بشود یه رسانه دیگه به اسم آهنگ بهش اضافه میشه، میشه تصنیف. همون فاصله ای که شعر از معارف داره تصنیف از شعر داره. دقت کنید دارم دلیل میارم. آقا فرمودن که در انقلاب اسلامی ایران تأثیر نوحه ها یه تأثیری است با درصد بالا. انقلاب نفرمودن شعرها، نوحه هایی که در قائله ورامین در قم در اینا اتفاق افتاد بسیار اصلا با نوحه شروع شد که نوحه هاش هم میدونید راجب شاه و فلان و سیاسی بود و اینها باعث انقلاب شد. حضرت آقا فرمودن چه بس این جمله شونه، یک نوحه، نگفتن یک مجلس شما مدها، نگفتن یک شعر شما، گفتن یک نوحه شما معادل چندین ساعت سخنرانی امثال من. ایشون تعارف نداره ها میدونید، و خیلی مهمه. خب فلذا دقت کنید، داریم توی این مثلث راجع به شعرش صحبت میکنیم. هر چیزی که تو شعر هست تو تصنیف لازمه. انواع آرایه ها باید بدونید، انواع صنایع ادبی باید بدونید. دیگران چی میگن؟ میگن نه، نوحه، سرود، ارجوزه، واحد، شور، همه این تقسیم بندی ها که حالا با هم مرور میکنیم چون مستمع میشنوه و رد میشه اساسا نباید توش آرایه باشه، توش پیچیدگی باشه، چون مستمع عقب میمونه. حرف جدیه. جواب ما چیه؟ نه، اون نوحهی که شما شنیدید به زعم خودش از لحاظ آرایه غنی بوده، پرداختش پرداخت خوبی نبوده که مخاطب ازش جا مونده. تو شعر هم همینه، شعر میتونه از لحاظ آرایه قوی باشه ولی سهل و ممتنع نباشه که مخاطب بفهمه. من یه نوحه گفتم سالهای پیش، از کودکی دریا بودی، دریا دریا زیبا بودی، زیبا ترین سق بودی، سقای زیبای دریا بود. خب همش هم همینه، مثلا نوره چشم مولا بودی، قدر مولا والا بودی، والا تن لیلا، لیلای والای مولا. بسیار غنی از آرایه و همه میفهمن اساسا آرایه ها بزک هایی است که باید منجر به زیبایی بشه. اگه دست و پاگیر باشه اسمش آرایه نیست. من ادعای پرداخت خوب ندارم. یه مقدمه دیگه یادم اومد بگم، من متاسفانه مجبورم دوستان مثال هامو از کارهای خودم بزنم به دلیل اینکه یادمه. این معنیش نیست که فقط اینا رو قبول دارم. ما خواهش میکنم به این دقت کنید، خواهش میکنم. ممکنه شما بزرگواری بفرمایید و این مجوز تو دلتون به من بدید، بگید خب بزن ایرادی نداره، ولی من باید اینو بگم که اصلا معنیش این نیستش که دیگه اینا مثلا استاندارد اینه و این، نه، چون اون تو ذهنمه. خب این مثال رو دیدید، این پر آرایه است و اگر این آرایه ها رو نداشت، اگر چنین نظم هندسی بر کل بندها حاکم نبود، انقدر جذاب نمیشد. بسیار بسیار معمولی. بنابراین کل شعر لازمه. کسی که بچه‌ها شاعر نباشه، من میگم شاعر خوبا، بعضی همون میگیم ما اصلا شاعر نیستیم، این غلطه، بهتون ثابت میکنم شاعرید. من میگم کسی که شاعر خوب نباشه ممکن نیست تصنیف سرای خوبی بشه. این از شعرش که حالا باز برمیگردیم راجبش دو جلسه میخوایم صحبت بکنیم. ملودی اون صدایی که ما میشنویم، اصواتی که ما میشنویم یه جور نیست، درسته؟ به واحد صدایی که میشنویم میگن نوت. تو همین مثال، از کودکی، همین ولتش، چهار تا صدا شنیدیم، هر کدوم اینه یه نوته. او 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 او. البته تو پرانتز بگم فعلا قبول کنید بعدا متوجه میشید نوت کشیدگیش هم میگه، یعنی ما یه نوت رو مینویسیم، مثلا مینویسیم نوت ر اینجا اینجوری توی خط چیز، مثلا مینویسیم نوت ر، این کشیدگیش هم توی این هست، این باشه یا این باشه یا مثلا این باشه این باشه، اینا همه کشیدگیش هم جزوش هست. ولی شما فعلا بپذیرید که به یه دونه چیز میگیم یه نوت، اینا که ترکیب میشن میگیم ملودی اثر، فارغ از این که کشیدگیش چقدره. جا خب نه نه، هجا تو ادبیات مطرح میشه، نوت معادل هجا، حتی معادل هجا نیست دا، هجا رو بخش هم میگن، خب بخش نیست، معادل واجه، واج مثلا برای به رعای، توی یه آهنگ هم میشه آ آ آ آ، این میشه نوتاش که مجموعش میشه ملودی. حالا من این ملودی رو، این ملودی ها رو، این چارتا نوت رو بچه ها به چند حالت میتونم بخونم؟ بی نهایت حالت. آ آ آ آ آ آ آ آ آ، کشیدگیش بی نهایت حالت میشه تصور کرد دیگه، غیر از اینه. و هر کدوم از این حالت ها میگن ریتمش، چقدر اینا رو میکشم؟ این ریتمش و همین سادگی. تو ذهنتون هم میتونید تصور کنید که اینا با هم فرق میکنه، ما باید جراحی کنیم دیگه، تقسیم کنیم به اجزای تشکیل دهندش، درسته؟ خب یه دونه کشیدگیاش مهمه، یه دونه اون صدایی که میشنویم، اون ریتمشه، اونم ملودیشه. خب بابا تو اینی که داری میگی، یعنی اینا هر کدومش اندازه این شعر مهمه؟ بله. دلیل، دو تا پرانتز میخوام باز کنم بچه‌ها خوب دقت کنید. یکی این که مأموریت تصنیف چیه، از اینجا میخوام استفاده کنم. این مباحث فکر نکنید پراکنده است و منسجم، آخرش میرسونم به جایی، فقط شرطش اینه که هیچ از این زنجیره جا نمونید، چون همه زنجیر باز میمونه. این میاد القاء معانی اینجا اتفاق میفته. القاء معانی یعنی چی؟ یعنی یه جوری معنی رو بیشتر من القا کنم به شما. اینجا هم القاء معانی اتفاق میفته. یعنی چی؟ ما چرا یه شعری رو میایم با آهنگ میخونیم؟ به خاطر اینکه تاثیر بیشتری بذاره، به خاطر اینکه معنی معانی بیشتر القا بشه، غیر از اینه معنی رو میخوایم القا کنیم. خب بنابراین بارها گفتم تعریف آهنگ خوب برای یه اثر آهنگ قشنگ نیست. دقت، آهنگی که بیشتر این معانی رو القا کنه. یعنی چی؟ مثال، مثلا من براتون یه آهنگ میزنم، این برای بچه شب عاشورام خوبه، برو چیه؟ اما وقتی با شعرش همراه میشه و شعرشو به اوج القاء معانی میرسونه خوب میشه. کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ حسین این دم آخری، چقدر شبیه مادری. منظورم فهمیدی؟ مأموریتش القاء معانیه. یعنی چی؟ من مثلا به یه نفر میگم کجا میخوای بری؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا خوش اومدی برو. به یه نفر میگم که کجا میخوای بری؟ یعنی که مثلا شوخی نکن، نرو. مثلا کجا میخوای بری؟ یعنی اجازه نداری بری. کجا میخوای بری؟ التماس. کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ این دقیقا آهنگ همون چیزیه که مراد ماست. کجا میخوای بری؟ ببین آهنگ قشنگ نیست، ممکن قشنگ باشه اینا، مثلا کاری نداریم. آهنگ خوب آهنگیه که اوج القاء معانی براش اتفاق بیفته. بنابراین هم ملودیش هم ریتمش و هم شعرش باید سروده بشود متناسب با چی؟ متناسب با مراد ما. پس اول باید بدونیم چی میخوایم. تو این 10 ساعت خیلی حرفا رو نمیشه زد، میدونید. ما اگه اصلا بتونیم همه نوحه رو، تصنیف و اینا رو تو این 10 ساعت بگیم، خودمون به تخصص خودمون توهین کردیم. جراح مغز و اعصاب که نمیتونه جراحی مغز و اعصاب رو در بچه من فقط میخوام سوالهایی برای هممون پیش بیاد که بدونیم از این بعد بعد دنبال چی بریم و چی رو بیاموزیم اگه کسی میخواد این راهو درست بره. این حالا خیلی مونده تا متوجه بشیم که من خودم میگم خیلی مونده تا متوجه بشم القاء معانی حد اکثری کجا اتفاق میفته. سالها طول میکشه، سالها ور رفتن با نوت‌ها، ریتم‌های مختلف، 6/8، 4/4، 6/8، ارتشی فلان، اینا ریتم‌های مختلفه. تو بحث ملودی چی مطرحه؟ تو بحث ملودی دستگاه‌ها مطرحه. 7 دستگاه فارسی، 4 آواز فارسی، 7 مقام عربی که کل این 18 تا چیزایی که ما ازش میتونیم تازه چیزای سنتی برداریم و بهور ملودی پاپ. میخوام بهتون بگم بیکرانه. الان به همه سوالامو نمیتونیم جواب بدیم. هدف ما از این 10 ساعت اینه که مسیر رو بگیم، میگم آقا بریم این تیکر رو یاد بگیریم. خب تا اینجا معلومه؟ تا اینجاش تقریبا همتون میدونید درسته؟ خب شعر و آهنگ میشه تصنیف. من امروز هم یه مثال کاربردی میگم، حسن ختامش که هفته پیش برای دوستان عرض کردم، خواهش میکنم خیشتنداری کنن دوستان، لو ندن قضیه رو اونایی که میدونن که برای این دوستان منم جذاب بشه و سوالها رو و بتونن اون مکاشفات رو داشته باشن. اگر آقای اسدی بتونن جلو خودشون رو بگیرن انشالله. امیر اسدی بیچاره. خب خسته نیستیم بچه ها، صلوات بفرستین. من اللهم صل علی محمد و محمد. خب پس اینجا فهمیدیم آهنگ خوب جان خواهش میکنم. مرسی مرسی، مثلا اینو یادم رفته بود بگم، باید میگفتم. بعد بچه ها ببینید ما چند مدل تصنیف سرایی داریم که آقای ترابی زحمت کشیدن این ملاحظه رو متذکر شدن که من خدمت رو عرض کنم. ما الان نمیتونیم راجع به همش حرف بزنیم. یه مدل تصنیف سرایی داریم که شاعر و آهنگساز کارش جداست. باز یه پرانتز باز کنم، تو قضیه موسیقی، تو فضای موسیقی چند تا تخصص داریم. یه آهنگساز داریم، یه دونه تنظیم کننده داریم، یه دونه شاعر داریم. اینا همه فرق می‌کنه. تنظیم کننده کی میدونه یعنی چی؟ توی بفرمایید. بله به اصلاح میکنیم با جان. نه. این کار آهنگساز. تنظیم کننده سازبندی رو میچینه، میگه آقا این آهنگ معلومه، این که از کجا ویولون بیاد، از کجا ویولونسل بیاد، از کجا پرکاشن بیاد، از کجا چیز بشه. این چون میبینید که میزان بندی، این اصطلاح موسیقی، میزان بندی هر سازی توی ارکستر مخصوصا اگر فیلارمونیک باشه فرق میکنه. مثلا ویولون داره یه چیزو میزنه، ویولونسل یه چیز دیگه رو میزنه و اینا با هم میشه یه آهنگ. آهنگساز اینا رو نوشته، یه آهنگی نوشته، آهنگساز اینو گفته، گفته برای این شعر کجا میخوای بری، چرا منو نمیبری، این آهنگ این خوبه، اینو مینویسه میده به تنظیم کننده. تنظیم کننده نگاه میکنه میگه این 6 تا ساز لازم داره، این 2 تا ساز لازم داره، این آهنگ مونوتونه یعنی یه ساز لازم داره، این فلان. میگه آقای پرکاشن شما اینجا بیا، آقای مثلا تومبا شما اینجا بیا، آقای فلان شما اینجا بیا. این کار تنظیم کننده است. ما بنا به تذکر که فرمودن، ما حالت ایدئال رو در نوه سرای در نظر میگیریم و حالت ایدئال چیه؟ اینه که شاعر، تنظیم کننده، آهنگساز، همه اینا یه نفر باشه و اون شخص تصنیف سراست. چرا؟ به دلیل ملاحظه بعدی. ملاحظه بعدی چیه بچه‌ها؟ آره اینم می‌خوام راجعش حرف بزنم بمونه. ملاحظه بعدی اینه که چند مدل ساخت تصنیف داریم. چند مدل داریم بگید بچه شما که درگیر بودید میدونید زودتر یه ذره میخوام ریتم کارمون رو تندتر کنم. خب بگیم سه مدل. مدلی که ما خب چون دیگران که به این تفکیک ملودی و ریتم قائل نیستن به همه اینا میگن خیلی عالم باشن به اینا میگن آهنگ. مدل اول اینه که شعر گفته بشود و روش آهنگی گذاشته بشود. در نظرم میگیریم همه رو خودم انجام بدم، همه هم شاعرم همه آهنگساز. اینجا میتواند شعرمون به لحاظ عروض هم مناسب باشه. یعنی چی؟ بگیم خب شعر هست، حالا یا من گفتم یا مولانا، مرده بودم زنده شدم، عشق تو را بنده شدم، دولت عشق آمد. این مرده بودم زنده، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. پس در این مدل که اول شعر باشد بعد آهنگ، شعری که عروض درست صحیح هم داره میتونه باشه و این میشه تصنیف. بعد خب چرا این میشه تصنیف؟ بچه ها گفتم با این آهنگ ما یه ولویبل، یه دونه ارزش بیشتر به این کار میدیم. این چیزی که حاج آقای کریمی خوندن، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، این اثر، این اثر با اون چیزی که در دیوان شمس مولوی هست، دولت عشق آمد و من دولت پایان شدم، این دوتا چیزه ها، این یک تصنیفی که بخششون شعرم هست ولی کار جدیدی روش شده. همونقدی که این شعره که مولوی گفته از اون مطلبی که شمس بهش یاد داده، اگر دولت عشق بیاید تو پاینده خواهی شد، این با اونم فرق میکنه. این یه رسانه بهش اضافه کرده، این هم یه رسانه اضافه شده، این شده تصنیف. یعنی چی؟ یعنی ما اگر یه آهنگشو برداریم از روش، اون تأثیرگذاریه رو نداره و نداره. اون به گوش چند نفر رسیده بود تا موقعی که این آهنگ روش گذاشته نشده بود. این آهنگ برای دیگران قابل شنیدنش میکنه، همونطوری که شعر مولوی حرف شمس رو برای دیگران، برای طیف بیشتری قابل شنیدن میکنه. خب این مدل اول تصنیف سرایی. مدل دوم اینه که برعکس، آهنگ منجر به شعر بشود. از این خیلی استفاده میکنن دیگران و ما، تو پرانتز ما، ولی خب نباید، بهتره که همش اینجوری نباشه. یعنی چی؟ میگیم خب ما یه تصنیف میخوایم بگیم، مثلا نوحه حضرت علی اصغر، مثلا بگیم قشنگه ضبطش کنیم. بازی پرانتز بگم، قدیما که رکوردر نبوده، خب میدونید که من اینو یه چند سال پیش گفتم، یه ذره چی شد، ولی الان توی جلسه دیدم اینو دیگه برای بقیه حل شده میگن. بله کلمه این تو این روند مطرب ها آهنگسازی میکردن، طرف مطرب بوده، آهنگه رو میساخته میداده شاعر. خب چجوری میداده شاعر؟ نوت نویسی که بلد نبودن، این نوت نویسی مسئول غربه، این چیزی که ما الان داریم، این میزان بندی ها و اینا. رکوردر هم نبوده، یه چیزی به عنوان مر روش میگفته، مر. مثلا در و دیوار چراغ و نفس کش، چرت و پرت، اینو می نوشته میداده به اون که اون خاطرش نه، بهم گفتن مر. وقتی این مر را یه ذرم با هم شوخی میکردن، گاهی میشده ور، میگن ور نزن. یه وقتی هم میشده زر، زر اگر توهیم، این ریشه کلمه زر رو دارم خدمت رو عرض میکنم. خب بعد اینجاست که من میگم بچه ها فعل زدن رو استفاده نکنم. اون موقع عذر میخوام، اینا یه چیز علمیه دیگه، با جلسه علمی میگفتن زر نزن. بعد ما این کلمه رو برای سبکسه، این فعل رو برای سبکسه، سبکی زدم، تو رو خدا نگید، تو رو خدا نگید، یه تصنیف گفتم، تصنیف جدید گفتم. یه کار جدید زدم یعنی چی؟ این چون فعل زدن رو برای زر استفاده میگن تو تخصص ما، یعنی مطربه اگر خیلی حرفای بی‌تربیتی میگفته خب چه زری زدی، اونجا فعل زدن استفاده میکرده، من میگم فاصله داره نگیم. بسیار، آهنگ به شعر میرسه. خب تو چرا میگی سه مدل دیگه این وسط چی داریم؟ یه مدلی هست بچه، آهنگ و شعر با هم متولد میشن، ما دنبال اینیم. چرا؟ چون تمام تخصصهای فنی که میخوایم این چند جلسه جایی صحبت کنیم رو میذاریم کنار، قریحمون رو آزاد میکنیم، یهو با هم میرسیم این که کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ این از اون مثال هاست که هر دو با هم متولد شد. بهتر بگیم هر سه با هم. خیلی سخته، خیلی سخته. و فرق من و شماها با آدمایی که تو خیابون هستن، یک ملت مخاطب شماهان، شما برگزیده یک ملت هستید. حالا ممکنه چند برابر این جمعیت نوه سرا باش که هست، ولی ما چقدریم نوه سراها؟ یک ملت مخاطب ما. خیلی کارمون مهمه، هر کسی حتما نمیتونه این کار رو انجام بده. بعضی از دوستان ممکنه بگم من اصلا نمیشه. خب نمیشه، شما باید تشویق کنید الان استراحت کنید جمعه بعد از ظهر و مثلا هر موقع دلتون گرفت از محصولات آقایون استفاده کنید که میتونن این کار رو انجام بدن. حرف جدیه ها، این اتفاق باید بیفته. حالا به این میرسیم. خب بریم بحثم رو جمع کنم. یه چیز دوباره، نکات پرانتزی امروز زیاده، یه پرانتز دیگه باید باز کنم. ما اول تو ادبیات موضوع باید با هم به یه اشتراکی برسیم، چون رفرنس نداریم، بنابراین تو ادبیات موضوع اشتراکاتی وجود نداره. بنابراین من ممکنه یه چیزایی عرض کنم برای شما، مثلا من به این بگم زمینه، شما به اون یکی بگین زمینه، بعد اصلا کلن یه چیز دیگه بشه. بیام یه اشتراک ادبیات با هم توی بچه های محقق میدونم به این قضیه میگن ادبیات تحقیق. دیدید کلمات کلیدی و اول مقاله مینویسن، اول تز مینویسن، اول پژوهش مینویسن، به خاطر اینکه سر کلمات کلیدی با هم متفق قول بشیم. خیلی خسته اینا. ما بچه سر کلاس خودمون همش خنده است، اینجا داره جدیه. من میترسم شما خسته بشید، بنابراین شما الان از من باید سرحالتر باشید که انصافاً هم هستید دیگه، گیر ندن دیگه، خدا این خوبه. ببین ما چه تقسیم بندی برای شعر داریم، هممون میدونیم. ما در شعر به این دو خطی که روبروی هم نوشته میشه میگیم بیت، درسته؟ به این یه دونش میگیم مصرع یا مصرع. این بیت هم باز وجه تعلیل داره و وجه تسمیه داره که چرا شده. اینو بگذاریم، وقت نداریم، خیلی حرفا اینجا میشه زد. خب خدمت همه سرورانم عرض، از اینجا که میشه من خیلی شرم میکنم محضر حاج احمد آقا، واقعا دارم پررویی میکنم، ببخشید. و بقیه شما مخصوصا استادم، حالا این بخشش دارم درس پس میدم، خدمت شما هم همینطور. خب قوالب شعری، بابا تصنیف بگو دم محرمه، میخوایم تصنیف یاد بگیریم، دوتا چیز بگو. آقا شما گوش بدید، همراه باشید، باید همتون شعر بگید. قوالب شعری هم همش اسم داره که الان نمیگم، میدونید، قطعه، غزل، مثنوی، اینها، قصیده، چهارپاره، رباعی، دو بیتی، اینا رو حتما تا جلسه بدونه که بلد نیستن یاد بگیرن. یه رب کار داره. فاجعه است نوه سرای اینا رو ندونه، فاجعه است اگر اینا رو بلد نیستی. یه اثری هم گفتید که چهار تا حاج ای بی سی فلان خوندن، مطمئن باشید اون اتفاقی بوده دیگه، نمیتونید تولید کنید، بیاید برید اینا رو یاد بگید. خب همه قوالب بچه ها یه نکته مشترک دارن و یه استثناء دارن این اسم گذاری. همه قوالب نامگذاریشون قوالب شعری مبتنی بر فرمشون بوده. باز اینجا یه پرانتز باز میشه، ما همه چیزو از دو منظر فرم که به صورت هم میگن و محتوا بررسی میکنیم. همه چیز فرم داریم، محتوا دیگه، هر کی هر تخصص علمی داره اینو میدونه. خب همه قوالب شعری نامگذاریشون و وجه تسمیهشون فرمالیسته، به استثناء یکی. یعنی ببینید وقتی میگن مثنوی یعنی اثنین اثنین، قافیه هاش با هم یکیه. وقتی میگن ترکیب بند، وقتی میگن مثلا قطعه، یعنی قطعه ای از یک غزل، اینا میدونید دیگه، درسته؟ قطعه از همش مگر غزل، تنها غزل است که نامگذاری و بچه تسمیهش محتواییه، اونم دلیل داره. اولین قالب شعر فارسی چی بوده بچه ها؟ قصیده بوده. قصیده ایست که کی میدونه؟ بفرمایید. نه نه الان عرض می‌کنم، اولین قصیده شعر فارسی قصیده ایست که در تاریخ سیستان هست، هفت بیتش آورده شده و امیر میگه که عربی بوده. تا حالا قصیده کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرینکوب میگه چرا ساکت بوده ایران، و در قرن 3 و 4 یوها اولین قصیده رو در متن یعقوب لیث صفاری، یک قصیده عربی میگن، امیر میگه سخنی که من اندر نیابم چرا باید سرودن. این جمله معروف رو میگه و منجر میشه که اولین قصیده فارسی سروده بشه که مؤلف تاریخ سیستان بنده خدا میگه ما اینجا برای اختصار هفت بیتشو میاریم و به ترتیب اولین قصیده زبان فارسی از بین میره به جز هفت خطش. قصیده بوده. بعد برای اینکه قصیده قالب خشکی بوده میان اولش یه مغازلاتی میکنن راجع به طبیعت و اینا. خب کم کم این مغازلات به اسم غزل معروف میشه و شاعرها به خاطر این که مثلا تو دربار بوده شعر دیگه، یه سری این مغازلات رو آماده داشته باشن که فلان درباری بهشون میگه مثلا شعر بگو، یه دونش ورداره سری بقیش رو بچسبونه، غزل تولید میکنن. خب یه بیتی داشته، تو اون بیت شاعر هم اسم خودشو میآورده، هم دیگه خلاص میشده از غزل گفتن، میرفته سراغ متن قصیده بهش میگفتن بیت تخلص. کم کم بیت تخلص اون اسم رو گفتن تخلص. تخلص هم از اینجا میاد. اینا خیلی مباحث دو ترم سه ترم دوره دکتریه، من دارم میگم که بعدا برید ببینید، خیلی توضیحات داره که اصلا دوره یعقوب بعد قصیده به رودکی رسید، اولین قصیده کامل شعر فارسی از رودکی به ما رسیده که اتفاقا تنها قصیده ای هم از رودکی به ما رسیده. همه اینا بماند. میخوام برسیم به تصنیف. مفهوم غزل و مغازله رو شنیدید. حالا در تصنیف ما چه ساختار متحد و رویه‌ای داریم؟ هیچ ساختار. تصنیف ممکن است که اینطوری نوشته بشه. ممکنه یه تصنیف اینطوری نوشته بشه. دیدید؟ قبول دارید؟ خیلی دیدید دیگه. خب بیاید اولین کلمه که با هم به اتفاق نظر می‌رسیم کلمه بنده. از یه جایی به بعد دوباره این شکل تکرار میشه. اینجا دوباره اصطلاح میگیم بند دو شروع شد. درسته؟ عین همون تکرار میشه. ما به یه دونه اینا میگیم یک نه بند. به هر کدوم از اینا میگیم یک بند. فراز کدومه؟ به هر کدوم از اینا میگیم یک فراز. یه کلمه یو ناچار شدیم از موزیک وام بگیریم، اونم کلمه ولته. بین هر کدوم از این فاصله ها رو بعضی ها میگن مصرع، ولی ما میگیم ما اگر مصرع بگیم ذهن میره طرف مساریه کلاسیک، به این میگیم ولت. اگر گفتیم ولت منظورمون اینه. خب بعد به میگم اتحاد گفتمانی برسیم، الان داریم این کارو میکنیم. خب حالا اون چیزی که بچه ها برای فهم بهتر ریتم و ملودی، چقدر وقت داریم؟ وقت تموم هم نمیشه. اون چیزی که بچه ها فرق واحد و شور در چیه؟ تو شعراشونه؟ نه، تو سرعتشونه. سرعت به ملودی برمیگرده؟ نه، ریتم. پس برای فهمیدن ریتم میتونیم بفهمیم که وقتی میگیم ریتم ها با هم فرق میکند، اینه که ما یک تصنیف واحد رو هم میتونیم در شور بخونیم، هم در واحد، هم در زمینه. به اینا میگیم ریتمش رو عوض کردیم. آره؟ خسته ای؟ خب حالا بیایم یه دونه اتحاد رویم توی کلمات چیزی ایجاد کنیم. ما بچه یه زمینه داریم، این زمینه یه تاریخچه داشت. تاریخچه چی بود؟ قدیم به شعری که معمولا هم شعر کلاسیک بوده با این ریتم خونده می شد. دستم از آب پرو مشک، من از آب تویی، جگرم غرق به خون. این بود زمینه. دلیل نامگذاری چی بود؟ زمینه ای بود برای نوحه، زمینه سازی میکرد برای نوحه وقتی روزه تموم شد. ما اومدیم یه ریتمی اختراع کردیم بر مبنای چهارچهارم. جنگیدم به نفع. بنده به عنوان مخترع این زمینه از ریتم چهارچهارم شروع کردم.
گیدم نفسهای آتشینم، بعد از تو سالار نیزه نشینم.
و چرا حالا به این میگی زمینه؟ چون جاش در مجلس روزه اونجایی بود که اون زمینه های سنگین و سنتی خونده میشد. ما به این میگیم زمینه. حتما بچه ها احتیاج به تفکیک بیشتری داره، ولی فعلا اینو بپذیریم. الان همه هم میدونیم زمینه چیه جا. نه 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 آفرین. نه الان زمینه بیشتر، زمینه ها 6 و 8 داره میشه. نه نه از اونجا شروع شد. از اونجا شروع شد. این میشه زمینه. بعد یه پس دو مدل زمینه داریم، سنتی و جدید. ولی بیشتر نظر ما رو جدید ها صرف وقتی میزنیم. چون زمینه سنتی قشنگ معلومه، چند تا آوا هم بیشتر نداره، ریتمش هم معلومه، بسیار کند. میام سراغ واحد. چند مدل واحد داریم بچه ها؟ 3 مدل. بفرمایید. واحد و نوس. احسن. نوس یا تهرانی، من نظام هم بهش میگن. اینا رو بدونید خوبه. شما با من نوع سرا باید بدونید. یه دونه هست بوشهری، یه دونم اهوازی. همه واحدا زیر مجموعه اینا هست. توضیح میدم. واحد نوس واحد تهرانی بوده. قدیما خیلیاتون یادتون نمیاد، من یادم اوایلی که وارد این فضا شده بودم بعضی از مده ها میگفتم بده ببینم شعرش اصلا به واحد میخوره. مده های توی تهران فقط یه ریتم رو برای واحد خواندن قبول داشتن. کلید بهتون میدم، نکته کنکوری بهتون میگم، خیلیاتون میدونید. تنها راهش اینه که وسطش بشه گفت سین جونم این. نی نا را نا 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 نا. همون لحظه میگید سین جونم. میشه این تهرانیه. این کلیدش.
بر مشامم میرسد.
واحد و نوس. البته نوس یعنی چی؟ میگفتن واحد او نوس. یعنی نصفش. واحد او نس که کم کم با سین نوشتن و اینجوری شد. خب واحد بوشهری چیه؟ یه واحدی که کمتر ازش استفاده میشه، تحریر توش خیلی زیاده و خیلی کشیده است. فاصله بین ریتم های ضرب های معیار. ما یه ضرب معیار داریم، دم دم، این ضرب معیار دم. وسطش تو ریتم هر اتفاقی میفته زیر مجموع ضرب معیار، که اینو به اینا میرسیم اگه فرصت کردیم. واحد بوشهری ضربای معیارش خیلی فاصله داره. میگه مثلا
گفت تو قاسم به فغانه امو از نمیدانم بده.
حالا زده چیز باسم مندست دیگه، همچین فضاهایی وای میسته دیگه. خب اینم بوشهری. هر واحد دیگه واحد اهوازیه. واحد اهوازی هم حاج آقای کریمی وارد مدهای جدید کردن. اولین واحدهای اهوازی که خونده میشد چی بود؟ وا غربتا غربت اون بود. خب رقص واحد اهوازی رو اگر دیده باشید دست به کمر میذارن، یه همچین چیزی داره، این فاصله به سینه میذارن. خب همه واحدایی که میشنویم اهوازیه، قبلا خیلی پرکاربرد نبود، الان اومد، حالا دیگه شاید خیلی مدعای مطرح ما نمیدونن این ریتم ریتم اهوازیه، ولی این ریتم از اهواز من یادمه، خاطرم دقیق سال 79 80 که آقای کریمی اینو میخوندن، بعضی از بزرگان میگفتن این رقص جنوبی ها چیه این محمود آورده، واقعا قابل قبول نبود. اولی که زمینه رو آورده بودن به من میگفتن این رقص بازی ها چیه، این بچه مزلفه رو انداخته قشنگ ادامه. خدا رحمت کنه اون آدمی که تو ذهنم اگه دب 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 دبی در میدید خیلی بفهم جا. ما یه سری چیزا این وسط داریم که میخوام بهش اشاره کنم، ممنون از یادآوریتون. مثلا یه چیزی از بین زمینه و واحد بهش میگیم پاکستانی. این ریتمش چیه؟ نه اینه را 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 را. این نه زمینه است نه واحد. یه واحدی داریم بهش میگن واحد فوق سنگین. دامش که تو آب زدی، اینا دیگه خاصه بچه، از اینا خارجه. من مثلا یه تیکه ترکی میخونم، حاجا شما ترکی بلدین؟ من شاید اشتباه بگم بعضی کلمه هاش، اون چیزی که چنیدمه. ببینید چند تا ضرب فاصله است. یا مثلا این آقای مدح قومی که رفیق آقای شمس، نه محجوب که از دنیا رفت خدا رحمش کنه، یه ذره شیرین بود و مثلا چیز میکرد، مثلا میگفت من یه واحدی پیدا کردم 14 دست، یعنی 14 تا دست. مثلا اینا یه چیزایی که دیگه گذشته دورش. مثال میزنم یه دونه مثلا طولانی، مثلا این 10 دست ترکیه، اینجوریه میگفت. کلمه شاید اشتباه باشه، حالا یک معنی بدی نده، لالای لای به حالا چیزی که یادمه، میگفت گارداش باشه ما اوی ماسه نه محترم ما ارسیز بدن آیری بیمر در حرم ما. این ببین چقدر فاصله است. خب اینا ما کاری نداریم، فقط باید شما به عنوان نه سر متخصص بدانیم. مثلا مثلا میره مثلا وسطش، حالا با این فرهنگ دیگرانی تو قهوه خونه میرم برم این سینه بزنم خیلی فاصله است. خب دب دب دبیده. خب خیلی بد. خب این ستا واحد، پس مثلا واحد اهوازی این همه واحد، بله چی؟ مثلا چشمی شبیه چشم تو گریان نمی شود، زهرا حریف عشق تو باران نمی شود. این واحد معروف و اهوازیه، بله همش اهوازی دیگه. اومد و الان ریتم فراگیر همین، هر مدحی میتونه یه غزل رو برداره هر وزنی بره والا واحدش کنه، اینا همه اهوازی میشه. اگر میتوانی بمانی بمان عزیزم تو خیلی، همش اهوازیه. اهوازی ها شما حلقه هاشون یادتونه، این نوع سینه زدنشون با همه اینا جور در میاد. بسیار واحده. حالا اسمای مجعولی اومده. من واقعا از هر کی بگذرم از این آدمایی به ممکن شما استفاده کنید، من واقعا به همتون خاک پای شما سرمه چشم منه با تمام اعتقادم، جان بچه‌مو فدای شماها میکنم با اعتقادم، چون شما خادم سید شهدای منتها آدم نادانی بوده، کسی که مثلا گفته این واحد شلاقیه. من مثلا مدت ها بود از این کلمه استفاده نکرده بودم، مثل یک کلمه مستهجنی که ازش استفاده نمی کنم توی جمع، از اینم استفاده، اینو مستهجن میدونم. واحد شلاقی یعنی چی؟ این چه اسمیه روی معارف میذاریم؟ خشخانی. یارو اطلاعی به بچه بودن، اطلاعی زده بود آموزش خشخانی. شلاقی نمیدونم چی این کسافتکاری ها مال اینجا نیست. شما میتونید یک واحد اهوازی با ریتم تون داشته باشین، یل در یاد العباس عباس یا ابو فاضل یا ابو فاضل، این واحد اهوازی تنده. شلاق جان، خب کدوم واحد میشه برم توضیح بدید؟ من نشنیدم. آره این واحد میگم واحد سبک، خوشحال میگم مثلا بعد اون واحد سنگین، یا مثلا تامش که تو آب زدی. چرا من این واحد سنگین رو جز این سه تا نیوردم؟ چون اونو شقی از شقوق زمینه سنتی میدونم با یه ذره کمتر. ببین تامش که تو آب زدی، موجای دریا شد آروم. اگه اینو میفهمید منظورم بچه ها، یه سینه وسطش بزنن همون زمین سنتیه. این واحد سنگینا بخوام نوهرم بگم، نه نوه چیه؟ نوه شبیه به ضرب پاکستانیه بین این هاست. نوه بچه ها کندتر از این زمینه است، تندتر از این واحد. نوه اساساً یه ذره داره دیر میشه چون بس اینا، این پرانتزه برسم به چیز اساساً، به هر چیزی که باعث مرثیه باشه قاعدتاً باید بگن نوه. این نوه معروف چیه بچه ها؟ نوه یه چیزیه که تصنیف یک همچین ارنجبانی داره، خب یعنی تصنیف شعرش لزوماً عروضش کامل نیست، معمولاً هم کامل نیست، و میاد با یه آهنگ مخصوص خوانده میشه. از زمینه کنتره، از واحد تنتره. مهجت قلب نبی یا سار الله و ابن ساره بن مانزاره قلوبون المحزون یا حسین مظلوم. مثالای نوحه رو بگید بچه ها. همه جا کربلا. خیلی این قدیم نوحه بوده، بفرم. نه حالا عرض میکنم میرسیم بهش. اونا بعضی میگن شلاقی، ولی من میخوام بعد شلاقی رو برسم که چیه بعد از واحد ما بهش میرسیم. خب نوحه ها قدیمی ها نوحه بوده جای زمینه، اون چیزی که کاری که ما با زمینه میکنیم بخش جذاب جلسه است. خیلی جاها باز اینا خیلی مفصل میشه واردش نمیخوام بشم. بعضی از جلسات ثقلشون قلبشون اون که شوره، بعضی از ثقل و قلبش تو اون بخش سینه زنی زمینه است. قدیما نوحه جای این زمینه بوده، مردم منتظر نوحه بودن. حاج آقای طاهری اومدن از دهه 70 نوحه رو بروز کردن، پاپ کردن، از فضای سنتی در آوردن. در سجود عشقم و موج خون سجادم، سینه چاکت هستم و روی خاک افتادم، روی خاک افتادم. ای حبیبم ای طبیب یا اخا ادرک اخا. این شد نوحه جدید، پاپ سنتی نیست که الان این یه تعریفی داره، بعدا میگم چیه پاپ سنتی. این ای حبیبم ای طبیبم یا اخا ادرک اخا در ادبیات نوحه بهش میگفتن گوشواره. انتهای نوحه اون چیزی که مردم بیشتر جواب میدادن رو میگفتن گوشواره. بعضیا به اشتباه اومدن بند سوم زمینه رو گفتن گوشواره که این اشتباه، ببخشید، فراز سوم زمینه رو گفتن گوشواره که این اشتباه. خاطرتون باشه فراز سوم زمینه چه بسا یک سوم از زمینه باشه تو زمینه‌های سفرازی که ما خب ازش کار بکشیم. چرا واویلا و وای و اینا باشه؟ ما قبول نداریم. ما میگیم وای من میمیرم اگه تو از کنارم بری، اصرار نکن نمیتونم بذارم بری. خب ما اینجا وای و واویلا نمیذاریم، ازش کار میکشیم، پس گوشواره نیست. سری رد بشم بچه ها، نوهرم که گفتم الان کمتر کاربرد داره. بعد میام یه چیزی به اسم جفت. جفت فلسفهش چی بوده؟ بگید. بر قرار بوده، حالا این دو دستم زیاد چیز نداریم، میگم واحد که تموم میشه، قرار بوده واحد رو جفت کنه با شور که آخر جلسه است. قدیما حاج آقا منصور این شور رو آورده بودن، این بود سن جان سن جان سن جان سن جان سن جان، اینو میگفتن تموم میشه، به این میگفتن شور، شور بگیریم. خب یه چیزی باید اینا رو جفت میکرده با هم، اون واحده مثلا آن آن سن جون، باید ترونی میخوندن دیگه، یو نمیشه بسید میگن سن جان سن، یو تندش میکردن نیشیتی مهما شربتم آد سن جان، یو تند میشد. خب این جفت کردن بود، اون که آقا فرمودن ما یه سری تصنیف های تندی رو بردیم گذاشتیم، مثلا به می سجاد رنگین کن گرد پیره مغان گوید الانو الانو، بعد میره تو شور، اینو میشه تندش کرد. یه چیزی بین واحده و شور ما به میگیم جفت. مثلا منم آره او بود یار من ز لطف و کرامت. ببین واحده ولی خیلی تند میشه، باهاش سینه زد نزدیک به شوره، به میگیم جفت. و بعدش هم شور که دیگه شور دریاییست از انواع و انواع مختلف نوت‌ها و ملودی‌ها. خب بچه ها میخوام بحث رو جمع کنم با یک مثال کاربردی. من میخوام نکته های خدمتون عرض کنم جان. ممنون که یادآوری کردید. دو دمه رو یادم رفت بگم. یه دو دمه هم داری. نه. جفت مقدمه رو برای دو دمه آماده میکنه. اول جفت بعد دو دمه است. جفت مقدمه رو برای دو دمه چیه بچه ها؟ دو دمه یه چیزی بسیار شبیه این نوحه است. من آمده ام مثلا امشب حرم آل علی آب ندارد، حرم تاب ندارد، حرم، این دو دمه است. دو دمه اینا دو دمه های سنتی بچه ها. دو دمه پاپ هم ما اختراع کردیم. هلال نورسیده شب جمعه رسید، هلال دمیده، خدا ما را حسینی آفرید حسین، بعد اون جواب می. خب اینا دو دمه. ممنون که یادآوری کردی. حالا چیزی، آها یه چیز خیلی مهمم داریم. بعضیا اینو اصلا می‌خواستم بگم بچه‌ها، اینو بنده تو اصطلاح هم زمزمه دوست ندارم بگم، چون جعلیه، همه اینا جعلیه دیگه، ما جعل کردیم، تو دوره ما جعل شده. یکی به این گفته زمزمه، چیزی که قبل از همه اینا تو بخش روزه جلسه اتفاق میفته، یه تصنیفی هست که میخونن. من میگم، من اینو نمیگم، من اسم اینو گوشم تصنیف روزه، با اینکه طولانی تره ولی من در عرایزم به این تصنیف روزه میگم. مثل چی؟ ببینید ببینید گلم آب ندارد اگر آمده، گلم رنگ ندارد سر جنگ، مثلا نمیشه باورم که وقت رفتن تموم این سفر بارش روشونه منه، کجا میخوای بری چرا منو نمیبری. این شد تصنیف روزه. من زمزمه رو، کدومی که از عزیزان پرسیدن، من آج آقا زمزمه رو به اون چیزی که مداح توی شعر کلاسیک هم انجام میده میتونم بگم. مثلا شعر حافظ رو بگیره، مثلا هر که را با خط سبز، یکی این، یکی این که بسیاری از این چیزایی که بهش میگیم زمزمه توش طغیان داره. مثلا به دلم نمیاد بگم زمزمه، مثلا میگه دلم مثلا چی، چشم بابا با مادر، امیر خانم یه دقیقه کمک کن. مشغول رمز و راز کنج حیات با گریه تابوت براش میسازه. این طغیان داره، این اصلا مثل زمزمینی تختر بیزارت باید میکنی. این اصلا برای من قرابتی با زمزمه نداره. حالا اینی هم که خوندم اتفاقا بعضی جای زمزمه است، بعضی جای اصلا دعواییه، حماسیه. چرا ما باید میگیم زمزمه؟ تصنیف روزه. اینا به نظر بنده اسمش تصنیفی که تو روزه خونده میشه، عنایت دارید؟ و این زمزمه به نظر من اسم جعلی است. بسیار. حالا هر کی میتونه، اصلا ما میتونیم بهش بگیم گلبانگ، چون رفرنس نداره. عرض میکنم چیز جدیده، هر چی میشه. ببخشید امروز تشریف داشته باشین کار. خب حالا درس امروز، ما هنوز ریتم و ملودی و خوب متوجه نشدیم تفاوتشونو، اما بچه‌ها به عنوان یه چیزی که از این هفته تا هفته بعد بتونین ازش استفاده کنین، یک چیز خوب رو اول بذارید جلوتون، خوب بررسی کنید یه اثر خوب رو، ببینید که نقطه قوت این اثر کجاشه. کجاش میتونه باشه؟ شعرش، ملودیش یا ریتمش. این اول ببینید تو بخش آهنگ که مرکب از ریتم و ملودیه داره اتفاق میفته. بچه خیلی مهمه ها، دقت کنید، همه تمرکزتون رو میخوام با اینکه خسته شدید، چون اینجاش خیلی مهمه. ما یه اسمی داریم در علم موسیقی به اسم اتنوموزیکولوژی. اتنوموزیکولوژی یعنی قومیت شناسی، شناخت موسیقی قومیت ها، مثلا موسیقی پژوهی. در مورد مثلا میگم آقا اتنوموزیکولوژی ابوالحسن صبا رو در بیاریم، یعنی ببینیم مثلا چه سالی به دنیا اومده، اولین اثرش چی بوده. این اصطلاح اینجا استفاده میشه، دقت. اما چون کلمه اتنوگرافی در تمام علوم یعنی پژوهش کیفی، میگه آقا اتنوگرافی کنید در مورد مثلا این چوبه، این نمیدونم این نوپان، این فلان، و یه پژوهش کیفی. من از این اسم استفاده کردم، گفتم که ما میایم اتنوموزیکولوژی میکنیم آثار رو. عرض میکنم ببینید یه چیز دانشگاهی بگید میگن آقا اتنوموزیکولوژی که اینجوریه، ولی هیچ کلمه براش نبود. نزدیکترینش برای این کاری که ما خودمون داریم اختراع میکنیم، همینی که دارم عرض میکنم، راه یافته بنده است. اتنوموزیکولوژی، ما یه اثر رو باید اتنوموزیکولوژی کنیم، یعنی پژوهش کیفی کنیم، یعنی ببینیم آقا این چیش خوب بوده که موندگار شده. من دارم یه راهی بچه‌ها میخوام خدمتتون یاد بدم، خب، که بتونید آثار فاخر رو باز تولید کنید. خیلی مهمه. شما میگید کجا میخوای بری، چرا منو نمیبری، حسین دم آخری. این اثر خوبیه، چرا از این دوباره استفاده نشه؟ خب مصطفی میگه تکراریه. نه، کشف کنید ریتمش خوب بوده، ملودیش خوب بوده. امجا این چیز برای من بنویس، ببین رأس تو میرود بالای نیزه ها، من سنگ میخورم در پای نیزه ها، زیرش هم میخوام این چیزایی بنویسم. خب به لحاظ اتنوموزیکولوژی یه اثر رو بررسی کنید. یه تکنیکیه امروز میخوام خدمتتون بگم و تمام. برای چی؟ میخوام با این تکنیک ثابت کنم که تکنیکایی که خدمتتون عرض میکنم کاربردیه. تو این چند جلسه ما بحثمون بحث چیزی هست، بحث بگید که ماهیتی هست، بحث علمی هست، منتها به درد هم میخوره. ما اتنوموزیکولوژی میخوام یه مادی مثلا چیز بگیم، مثلا حاجی یعقوب بترکونه، موزیکولوژی چی به درد میخوره. حاجی یعقوب اسم عبریه. خب آهی ستاره هم میذارم نیست. بچه ما یه آهنگ خوب رو پیدا کردیم. رأس تو میرود بالای نیزه ها، من سنگ میخورم در پای نیزه ها. اتنوموزیکولوژی این اثر رو بیایید بررسی کنیم. خب یک چرا به نظرتون این اثر انقدر مستمع اینو دوست داره؟ احسن، یکی سادگی. وزنش چیه؟ فعلون فعل فعل فعلون فعل فعل. ناچارم تو پرانتز یه تکنیک تو پرانتز خدمتون یاد بدم. بچه ها ما یه تکنیکی داریم که بنده اسمش گوشتم شکست. شما در شعر عروضی نمیتونید این کار رو بکنید، اما در تصنیف اگر 3 تا ولت 4 تا ولت داشته باشید میتونید آخری رو کم کنید، باعث قشنگی تصنیفتون میشه. مثال بگید. بابا نبودی ببینی که موی سرم سوخت، بابا نبودی ببینی پر مجرم سوخت، بابا نبودی ببینی که خاکسترم سوخت، سرم سوخت پرم سوخت مثلا سرم سوخت. یه تغییری بدم چهارتایی ها رو بزنم در پایین، چهارتایی ها رو یه تغییری بدم، این نقطه قوته، این شکست. یا مثلا تو سومیش سومی رو کوتاه کنم. ببین ما تو شعر عروض، بچه اینو مثالش هفته بعد ببینید تو شکست چقدر تصنیفا شکست داره. میتونیم سومی رو شکست بدیم. شکست لزوما کوتاه کردن نیست، ممکنه سومی رو بلندتر کنیم. ببین میگن تکنیک شکست، هفته های بعد بهش میرسیم. تمام اینا وزنش فعلون فعل فعله. تازه از تکنیک خوب و خلاقه شکست هم یه استفاده نکرده. این دلیل نمیشه که شکست خوب نیست ها، ولی این تازه استفاده میکنه. یکی سادگی. سادگیش چیه؟ از 3 کلمه فعلون فعل فعل بیشتر استفاده نکرد. 2 اتنوموزیکولوژی کوتاه. خب دیگه شعر تصویری. مرسی. کم فراز بودن. ببخشید من این ذره خطمونم مثل خودمون کج و کل است. خب کم فراز دیگه چی آقا؟ بفهم روتین یعنی چی؟ آفرین. ریتمش دلنشین، ساده است. ما میگیم همین، اینو گفتیم، ساده است. شعرش تصویریه، کوتاهه، کم استثناست. خب بچه ها یه تکنیک تا حالا تدریسی با هم دیگه کار کردیم، یه شکست بوده. یه تکنیکی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ما یه کاری رو که کار خوب ارزیابی میکنیم، این کار خوب بود دیگه، گرفته، میایم اتنوموزیکولوژیش میکنیم، یعنی تحلیلش میکنیم. جان چرا؟ بفرمایید. داریم اتنوموزیکولوژی میکنیم. آواش دلنش، آواش کم نوته. ببین آ آ آ آ آ آ متشکل از 6 نوت و 3 آواه، یعنی این 6 نوت هم 3 آواه. شما آ آ دو تا نوته ولی یه آواه. آ آ آ آ 3 تا آواه که شده 6 تا نوت. کم آوا. ما میایم یه اثری که خوبه. حالا اینی چرا بقیهش رو ننوشتیم؟ بقیهش هم داره، یه دونه گوشواره توری هم داره، درسته؟ چیه؟ هر کی یه چیزی میگه، یکی گفت حسین جان، یکی گفت قتلو که اچون، یکی. پس وقتی میبینیم توی هیئت‌های مختلف داره ادامش چیز دیگه است، میفهمیم نقطه قوت اون نبوده، چون مخاطب خیلی رو اون غیرت نشسته. پس تو اتنوموزیکولوژیمون نیوردیم. ببین یهو یه دونه آوردن اون مسیر رو غلط میکنه ها، آخر این موضوع برق میگیرتتون بچه ها، جدی میگم غافلگیر میشید. خوب دقت کنید، میخوام یه چیز چشم‌بندی داریم، بچه های ریان میدونن خیلی چشم‌بندیه این تکنیک، خیلی خب. حواستون باشه چیزی که گمراهتون کنه یهو یه کاری میکنه فاجعه میشه ها. پس گوشوارش باهوش باید باشیم، چون تو هیئت مختلف عوض شده، پس معلومه نقطه قوتش اون نبود. جان نه نه نه، قتلو که اچانا یه چیزه، حسین من یه چیزه، من خودم تو دو سه تا هیئت چیزا مختلف شنیدم. خب پس این یه چیز دیگه، بندای بعدش رو دقت میکنیم. آیا بندای بعدش هم همینقدر توفیق داشته یا فقط بند اول؟ من دیدم بند اوله. پس معلومه شعرش نبوده که اینکه رأس تو میرود بالای نیزه ها، نبوده که من این حرفو به عنوان نقطه قوت بگیرم تو یه قالب، تو یه ریتم و ملودی دیگه تحویل ملت بدم و کیف کنم. پس میفهمیم این قابل عوض شدنه. ساختار بند اول برای مردم مهم بوده. پس چیکار میکنم؟ باید یه شعری بگم تصویری باشه، یه کاری کم فراز، خیلی شبیه این، کم استثناء، کم آوا، دقیقا همون 6 تا نوت رو داشته باشه، 6 نوت که 3 آوا هست. خب اجازه بدین، اجازه بدین، خب سادگی خودشو داشته باشه. خب میخوام بهتون عرض کنم، ما ریتم، ملودی، شعر، یه وقتایی میتونیم یکی رو نگر داریم، تو اون یکی یه تغییر کوچیک بدیم، تقدیم مردم کنیم، اصلا نفهمن قبلی است. بعدشم بچه‌ها ما قالب نمیخوام بکنیم، این اصلا کم فروشی نیست، این استفاده بجا از چیزیست که جواب داده. من میام یه تغییر اینجوری میدم، اینا رو فقط جا به جا میکنم، فعلون فعل فعل، اجازه میدید بنویسم فعل فعل فعلون، فعل فعل فعلون با همون آهنگ، رأس تو میرود فعلون فعل فعل. خب اینو میذارم اینجا، میگم فعل فعل فعلون، خیمه دویدم من، شمر جلوتر بود، دیر رسیدم من، به سمت گودال این همه گرفت، این با همین جوری بود. این هم شعبت بازی ما، تکنیکا انقدر کاربردیه باورتون نمیشه. جان نه دیگه، فقط فعل فعل فعلون رو کردم فعلون فعل فعل، ملودی هم همونه، این فعلون رأس آ آ، ملودیشو با خودش آوردین ته، آ آ به سمت گودال است فعلون، این بود فعلون فعل فعل شد فعل فعل فعلون به سمت گودال است، همین. حالا چون ما القاء معانی مهمترین چیزه، یه تغییر کوچیکی هم مثلا رأس تو میرود فعل فعل فعلون جا به جا کنیم، فعلون فعل فعل، نه ببخشید، رأس تو می رود فعلون فعل فعل، اینو بیاریم اون ور، بعد میشه به سمت گودال است. خب وقت القا معانی چی میشه؟ بعد یه جور بشه القا معانی هم بشه، همینجوری یه زن میگیم به سمت گودال است خیمه دویدم من، تمام این فاکتورهای اتنوموزیکولوژی اون کارم تیک میخوره. آیا کم آوا هست؟ بله. کم فراز هست؟ اصلا همینه. بنویسیم امیر جان بیا. شعرش تصویری هست؟ بله، مخصوصا شعر این کارو تصویری گفتم، چون گفتم نکنه نقطه قوتش همون شعر تصویری هست که یهو من مثلا بگم حرم میخوام آقا کجای کارم من، همجوری که مثلا خب این اون شاید نشه، چون این تو اتنوموزیکولوژی به این نتیجه رسیدیم که شعر تصویریه. همه فاکتورها همونه، هیچ کس متوجه نشد که از چه تکنیکی استفاده کردیم. و میخوام خدمت و هممونم دیدیم که کار موفق بود. موفق نبود آقا، همه خوندن. یه جاهایی از کار اصلی زد جلو. یعنی شما اگر به درستی نوحه فاخر رو تشخیص بدید، به درستی تحلیل آنالایز اتنوموزیکولوژیکال انجام بدید و به درستی بتونید تغییراتو بدید، اثر فاخر رو میتونید تبدیل کنید به اثر فاخر تر. پس من میخواستم بچه ها بگم که ما این تکنیک هایی که داریم میگیم همچی چیز نیست مثل یه چیزی بگیم، چون بعضی ها میگن هر چقدر هم تکنیک تو هنر باشه باز قریحه حرف اولو میزنه. منم موافقم. ما نمیخوام که مکانیکی و ریاضی شعر بگیم، اصلا. ولی به قول امیرخان تو جلسه قبل، این همونه. به قول امیرخان اینه که چرا فعل و جا به جا نکردم، اینجا هنره، اینجا عنصر خلاقه وارد میشه. جان ولی هیچ کس نفهمید این شکله، الان که گفتم معلوم شده. خب درسته، این تحلیل شماست. خب نه درسته، من نمیگم. آره دیگه ببین ریتمشه، چیزشه دیگه، وزنشه. فعل فعل فعلون به سمت گودال است. خب اون میشه فعلون فعل فعل، رأس تو میرود. درسته؟ خب این تغییرشه دیگه. خب این اومد دیگه، نوت خودشو با خودش آورد اومد دیگه، اون فعل با خودش آورده. ببین ما جایی که میخونیم، بله ببین ما جایی میخونیم نمیگن اونو خوندی. مثلا میگیم مثلا یه شور یه نفر میخونه رأس تو میرود بالای نیزه ها، یکی دیگه میاد میگه به سمت گودال از خیم، یکی نمیگه که بابا اینو که اون خوند، اصلا کاملا یه کار دیگه شد با یه تغییر انقدی. ما حرف اون اینه، ما داریم تکنیک های اینجا یاد میگیریم که با کم یعنی داریم حرفه‌ای میشیم بتونیم با یه تحلیل درست از موزیک، موزیک یعنی همون آهنگ، چیزهایی که میشنویم بتونیم کار جدید و فاخر رو انجام بدیم. خب بچه ها ببخشید من خیلی خواهش میکنم. آفرین، همینو میخواستم بگم. اینه که ما یه جای کار همینجا بفرمید ببخشید اینه که ما ببخشید تو یه جای کار بچه ها یه موقع از یه چیزی توی زمینه جواب داده، میتونید با تغییر ریتم ببریدش تو واحد. این کار رو بارها همه تون کردید، یه چیزی توی واحد جواب داده ببریدش تو شور. ولی نکته مهم چیه؟ اگر این وسط القاء معانی ذبح بشه کار شما به هیچ دردی نمیخوره. مهمترین مأموریت این دوستان چیه؟ القاء معانی. خب خسته نباشید، من خیلی صحبت کردم، عذر میخوام، جلسه به طور رسمی تمومه. میخوام خواهش کنم که یه چند دقیقه دوستان ازشون کار بشنویم و ما متوجه اتنوموزیکولوژی شدیم. اتنوموزیکولوژی در، بازم عرض میکنم، این لغت جعل بنده است بر مبنای اتنوگرافی. در ادبیات و نقد ادبی بهش میگن، به همین راحتی. چه فرقی داره نقد ادبی با اتنوموزیکولوژی؟ ما در اتنوموزیکولوژی نقاط قوتی رو که میشود اثر جدید رو ازش خلق کرد فقط میگیم. یه ظرافتی بچه با چی داره؟ با نقد ادبی. الان میخوایم نوحه رو نقد کنیم. بنده در جلسات شعرم یک قانونی حاکمه. اولا عرض کنم تا حالا من جلسه‌ای به عنوان جلسه تخصصی نوحه و تصنیف نداشتم، چون شدیداً غیرت دارم، غیورم و قائلم به این که شعر و نوحه از هم گسستنی نیست و نوحه تصنیف حد متعالی از شعر هست. بنابراین در جلسات ما هم شعر خوانده میشه هم نوحه. عرض میکنم اولین جلسه است که تصنیف به طور تخصصی. فلذا خواهش میکنم دوستان اگر شعر هم دارن بخونن، اما یه چند دقیقه شاید دیگه تجاوز از نیم ساعت هم نتونیم بکنیم، چون خواهران هم شرف حضور دارن، میتونیم یه نماینده از خواهران شعر بشنویم، چون نمیتونیم نوحه ازشون بشنویم. و اگر شما شاعرای قوی نشید نوحه رو رها کنید، دارم بهتون عرض میکنم، نه شاعر بشی. بعضی هم میگن خب من شاعرم میشم، باشه، نه شاعر قوی نمیشی، نوحه رو بذار کنار، بذار کنار. هر چیزی در ادبیات هست در نوحه لازمه، اما هر چیزی در موسیقی هست در نوحه لازم نیست. ما تو موزیک مثلا سازشناسی داریم، خب اینی که ساز مثلا ارغنون چی بوده و اینا به درد نوحه سرایی نمیخوره، اما اینی که پسنده است با زهد عمار و بوذر، کند مدح احمد مر عنصری را، منظور عنصری چیه، یا کند مدح محمود مر عنصری را، همش هر چی تو ادبیات لازمه توی نوحه لازمه، هر چی تو ادبیات هست، ولی هر چی تو موزیک هست لازم نیست. بنابراین خواهش میکنم خواهر رو تو این فرصتی که داریم که تجاوز از عرض کردم نیم ساعت هم نمیتونیم بکنیم، هر کی هم خسته شد بهتره که جلسه رو اگر ترک کنه، موردی نداره، به خاطر اینکه خستگی خدایی نکرده باعث بازدهی منفی نشه. از همتون ممنونم. من فقط آنچه در قسمت بعد خواهید دید و عرض کنم، نظم ذهنی رو عرض کنم، بعد میخوام خواهش کنم یک تا این من چیز میگم حتی آقای شیرافکن یکی از دوستان رو انتخاب کنن و یکی از خواهران که دوستان یه تصنیفی برای ما بخونن، یکی از خواهران هم یه دونه شعر اگر مایل بودن، که بعدش انشالله دیگه تا جلسه جا. خواهش میکنم. خواهش میکنم. عرض کن. اصلا حتما باید ساخته بشه. من عقیدم اینه. ما چجوری شعر هایده رو نمیایم بخونیم؟ خیلی راحت بگم، چون شعر رو یه شاعری سروده برای هایده. من عقیدم اینه آهنگ رو هم باید سرایید. ما ریتم رو باید بسراییم برای حضرت آلو العالم صلوات الله، ملودی رو باید بسراییم و شعر رو هم. ببینید آقای من این کار رو هم سراییدن میدونم، حتی این خط بالا اگر نوحه هم نبود، که این تازه نوحه است، اگر این نوحه هم نبود شما اتنوموزیکولوژی میکردید و تغییرات خودتون رو میدادید، من به این فرایند سرودن میدونم این رو هم، چه از صفر به سراییم، چه بیایم یک اثر رو کار فنی روش انجام بدیم تبدیل کنیم. اما با خوندن صرف چرا؟ مثلا حاج محمود آقای کریمی میگن که مثلا اونو خودم هم شعرشو گفتم، میگه که وقت جدایی رسید با. بله بله، خب اون ملودیا اول مثلا، خب من میتونم پاسخگوی کارهای حاج محمود آقا باشم، اینا رو همه رو خودم رو اینا گفتم، وقت جدایی رسید بادم، یا مثلا مشکت صد پاره شده، اینا دلایلی داره استفاده از این آهنگو که الان جاش نیست، حتما اگر فرصت بود تو این جلسه درز میکنم. و درصدش نسبت به کارهای حاج آقای کریمی کمتر از یک صدومه، یعنی هر صد تا کاری که آهنگ و ریتم و ملودی و شعر و همه چیز ساخته شده از صفر ساخته شده، صد برابر این ها حتما بیشتر. سال یه دونه تصنیف حضرت ابوالفضل شب دهم محرم اینطوره، که اونم دلیل داره. حالا آقایون دیگر رو نمیدونم، ولی خودم قائل به اینم که چطور بچه ما شعر رو از جای دیگه استفاده نمی کنیم، آهنگ رو هم استفاده نکنیم، بسراییم. خب نمیتونیم. چرا؟ چون آهنگ با دوتا کلید شروع میشه، کلید دو و کلید سول. ما اصلا اولش نمیدونیم چیه کلید دو، چیه کلید سول، چیه. خب ما مهم اینه که لازم نیست اینا رو بدونیم. ما از موزیک اون چی که میشنویم رو سر در بیاریم کافیه. و ایشالله یک کاری میکنیم تو این 5 جلسه بابش باز بشه. اون چه که گفتیم چی بود دوستان؟ گفتیم 10 ساعت با همیم انشالله که 2 ساعتش گذشت فقط قرار است یه فتح بابی بشه. گفتیم من حرفایی که میزنم ممکنه دوستان چیزای دیگه اصلا مخالف این بگن که درست میگن. گفتیم مقایسه نکنیم. گفتیم این حرفا ممکنه الان احساس کنید به دردتون نمیخوره ولی نگه دارید به جاش بهش خواهید رسید. گفتیم که همه اینا رو گفتیم. یه نکته الان خواهران رو دیدم این به ذهنم رسید، خواهران هم میتوانن نوحه سرا باشند، منتها اگر بخوان آهنگ رو هم بسرایند به خاطر اینکه مجاز نیستن برای خواندن، برای خواهرا دیگه نوت نویسی لازم میشه اگر بخوان آهنگ رو بسرایند، اما میتوانند یک معانستی یعنی پدر برادر شوهر یک معانستی با آهنگسازی داشته باشن که ایشون آهنگساز بشه و ایشون اشعار رو بذارن، خواهرمون اشعار رو بذارن. چون گفتیم ما نوحه حضرت علی اصغر به خاطر اینکه قشنگه نمیتونیم ولادت حضرت مثلا امام صادق روش بذاریم چون آهنگش قشنگه، باید القاء معانی داشته باشه. من آهنگ اکثر نوحه هامو برای شما با هم بزنم این ادعامه. شما میتونید بگید این فضا کارش مثلا میدونید باید این چون آهنگه برای اون مطلب سروده شده. اینجوری نیست من با اینکه یه دهه آهنگ رو میخونم کاملا مخالفم. و این ما میتونیم یه دهه شعر رو بخونیم. البته اساتید این کارو میکنن ها. اساتید اون یه دهه که مثلا یه آهنگ رو میخونن چه اتفاقی میفته؟ آهنگه رو برای فضای محرم میگن، نه برای حضرت زینب. وگرنه آهنگی که برای نوح حضرت زینب سروده شده محال شما بتونید کار خوب حضرت ابوالفضل روش بذارید، چون اصلا یه چیز دیگه است. و آهنگ هم قرار حرف بزنه، معانی ما رو القا کنه. من تا صبحم میتونم این مقدمه‌هامو ادامه بدم. یه جا بیاد حرفمو قطع کنید. خیلی معذرت میخوام، سوالاتتون رو بکنید. قرار بود که متکلم وحده نباشم، بیش از متکلم وحده بودم. خیلی ببخشید جانم. ببینید نه القای معانی چیه؟ من یه موقع هست میتونم بیام اینجا بگم بچه ها مثلا باید به این نکته توجه کنید، بچه ها مثلا خب یه موقع بچه ها به این نکته توجه کنید، دارم القا میکنم به شما که اینجاش مهمتره. از بدنم هم دارم استفاده میکنم برای القا کردن معانیم. ما اینو میگیم، ما از نوت استفاده کنیم. مثلا میگیم ببین با این نمیتونم سینه بزنم. چه دل آور چه دل بری، این داره میگه. ببین حالا اینجا رو چه دل آور چه دل بری، اصلا اون دلاوریه تو دومی دلبری القا شد، تو اولیه دلاوری. این فرقشه. احسن، تمام شد. آقای مصطفی اسماعیل قرائتش، الان من خیلی حرفا راجع به قرائت مرحوم مصطفی دارم، می‌بینید معنی رو القا می‌کرده. مثلا میگفتش که یوم او بعد یوم، سوال می‌کرد روز یا نصف روز، این چیزی اضافه می‌کرد. خب خیلی حرف زدم آقا، ولی بحثو جمع کردیم. من این چیزایی که خدمتتون عرض کردم، دو تا تکنیک عرض کردیم، تکنیک شکست و تکنیک نگه داشتن یکی از سزل. یعنی شما شعر رو نگه دارید، آهنگ رو یعنی ریتم و ملودی رو عوض کنید، ریتم رو نگه دارید، شعر رو ملودی رو عوض کنید، ملودی رو نگه دارید، ریتم و شعر. یکی از سزل رو نگه دارید مبتنی بر تحلیل اتنوموزیکولوژیکال. اگر مبتنی بر این نباشه فایده نداره ها. اول بشناسید، یکیشو نگه دارید، بقیه رو عوض کنید، با کار جدید و اتفاقا قوی مثل کار مبدع طرف خواهید بود. دو تا تکنیک امروز کار کردیم، بحث ماهیتی کردیم. دو جلسه بعد بحثم میذاره علمی‌تر و ریشه‌ای‌تره، بیشتر راجع به موزیک صحبت خواهیم کرد که از بوتیقای عرض کنم ارسطو خواهیم گفت. اولین کسی که راجع به موسیقی حرف زده مرحوم فارابیه و در جوامع الموسیقی الکبیر که فصل موسیقی کتاب قانون ابو علی سیناست و به عنوان یک کتاب جدا هم چاپ شده در همون دوره خودش منتشر شد راجع به موسیقیه راجع به اینا صحبت خواهیم کرد، فارابی چی گفته، ابو علی سینا چی گفته، انشالله به شرط حیات. در کنارش تکنیک هم میگیم، تکنیک ها به درد محرمتون میخوره، اما بحثای علمی به درد سواد نوه سرا شدنتون میخوره. من هیچ وقت تو زندگیم بچه ها کف روی آب بودن و انتخاب نکردم. کف روی آب نباشیم، با سواد باشیم، حرفامون علمی باشه. ممکنه چهار سباهی برامون کف بزنن و اینا، ولی به دردمون نخوره. آماده است اون کسی که باید نوحه بخونه؟ این چیز هم عرض کنم خدمتون و عرایزم تمام. بچه ها یه مدل آموزشی هم داریم، اینم جزء مقدمه هاست. خوب دقت کنید، یه موقع یه نفر هست میاد ما را انگیزه میده. من پژوهش کردم در مورد کل هنر، شاخه های هنری، یه شاخه هنری که ما داریم عزیز به یه تعریف. توی هنر چون خلاقیتش دقیقاً مثل زایش و مثل زایمانه، همراه با درد، دردناکه، آدم همیشه از زیر شانه خالی میکنه. آدم عاقل که زیر بار درد نمیره، درسته؟ بنابراین ما یه موتوری میخوایم، موتور انگیزشی. برای بعضی همون که مخاطب داریم، اون جمعیت چند هزار نفری میشه انگیزمون برای دفعه بعدی، ولی گاهن خستم میشیم. من گاهی بود خیلی مخاطب داشتم، میدیدم 60,000 نفر دارن همین الان مخاطب من، ولی خسته میگفتم ولش کن، نمیاد، نمیتونم، جفت و جور نمیشه، این کلمه ها پلو هم نمیشینه. انگیزه لازمه. یه موقع ممکنه اینکه بگی آقا چهار تا چیز بگو یاد بگیریم. شما به نظرم خیلی چیزا بلدید، بذارید من بیام اینجا شما رو وادار کنم به نوه سرایی که دبدب دویده ها برن توی چیز. جدی عرض میکنم، یه موقع هست یه منبری میاد مثلا چهار تا چیز به شما یاد میده توی دین، یه موقع هست که میاد یه حرف اصلا چیز جدید یاد نمیده، ولی یه کاری میکنه اون همه چیزی که بلدید رو ازش استفاده کنید. اتفاقا من با سخنرانی های انگیزشی بسیار موافقم. من اینجا نمیخوام چهار تا اطلاعات صرف به شما بدم که شما نمیخوام کاری کنم که نوحه بگید. من التماستون میکنم برای جلسه بعد تکلیفتون رو انجام، تکلیف میخوایم بگیم، دونه دونه التماس میکنم، خواهش میکنم که این کار رو انجام بدید. شما موظفید که برید این هفته بشینید کار کنید روی این مطالب، به خودتون مدیونید. امام حسین علیه السلام شما هزینه کرده، شما رو آورده اینجا. حق ندارید نگید، حق ندارید کار نکنید، حق ندارید. من با این موافقم. این چیزه آموزشی جان. نه مشکل نداره، اشکال نداره. نه ببین الان عرض میکنم، میدونم چی میگید شما. دقیقاً شما میگید رأس تو میرود مفعول و فاعلون. بیاید با همون بررسی کنیم، مفعول و فاعلون، فاعلون مفعول، فاعلون مفعول، فاعلون مفعول. یه چیز جدید با فاعل و مفعول ساختم. و اصلا بگید فاعلون مفعول، این دیگه چجوری دیگه میشه خوند؟ فعلون فعل فعل، این هم میشه. شاید اصلا فعلون فعل فعل هم چیزی از توش در نیاد. چی از توش در بیاد؟ رأس تو میرود لای 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 لای، چون کوچکتر از فعل و فعله، از اون بتونید یه چیزی در بیارید. ما قرار نیستش که اتنوموزیکولوژیمونو که کردیم دیگه بگیم خب دیگه یه کار مکانیکی 35 دقیقه زمان میبره. شاید شما یه روز تو این مرحله بمونید، هیچ اشکالی نداره، این مرحله خلاق هنریشه. جان طغیان داره. من خودم تو چیزای خودم طغیان میام. بله این طغیان. ولی من طغیان رو بیشتر چی میگم، مثلا میگه ای علم دار یا ابوالفضل یا ابوالفضل. اینو بیشتر طغیان میدونم، اینو اتفاقا من نرم میدونم، ولی ممکن شما تلقی طغیان داشته باشید، یادداشت کنید طغیان و یه چیز طغیاندار بسازید. مثلا من یه کار طغیاندار بخونم، من اینو شب اول آقای سید مجید آقای بنی فاطمه برای پیراسال گفتم، میگه اولش اینجوریه: دوباره راهی دریاییم، ما خیلی ساله که اینجاییم، جوونیمون رو دادیم پای حسین، کتیبه ها بازم شور دارن، سیاهی ها چقدر نور دارن. ببین اینجا صنعت تضاده، اونایی که میگن صنعت نمیخواد، داریم آرایه استفاده میکنیم. سیاهی ها چقدر نور دارن، به نام نامی زیبای حسین، میریم با روزه های حسین، به کربلای حسین، تموم زندگیمون شده وقف عزای حسین، سلام ای چاره بیچاره ها ارباب، من بیچاره رو دریاب، من بی من اینو طغیان میدونم. میریم با روزه های حسین، یوهو طغیان میکنه، ولی خود مثلا خودتون هر صفتی که میخواید روش بذارید. و بچه دارم میگم این خلاصه ای از دو سال حرف آقای بچه های که اینجا، این خلاصه چند سال حرف بود؟ 11 دوره، 11 دوره، 11 جلسه، 12 جلسه، 7 سال. معلومه بچه ها این تو عرایز من الان باگی پیدا میکنید، معلومه این موازنه نیست. میگو پس اونجاش چی؟ پس این مثاله چی؟ پس این همه اینا توضیح داره. 12 سال طول میکشه، 12 جلسه طول میکشه. من عذر میخوام اگر جو. ولی اینا دیگه بقیه باگا رو به مدل آموزشی دوم، یعنی دیگه حالا شما سوال میکنید. یه نفر سریع بخونه بریم. اگر دوستان تشریف بیارن پشت تریبون به نظرم بهتر باشه، اگر دوستی که تشریف میارن.
تصنیفیه برای
سبک زدین؟
کسی از زن خود شد یار من.
بله،
برای ایام ولادت امام رضا و زیارت مخصوص حضرت
علیه السلام. بسم الله.
موسم عاشقی شده، دلم دوباره پر زده، دوای درد نوکره از خاک پاک مشهد، دوباره قلب عاشقم شبیه اون کبوترا پر زده و رفته، حرم نشسته رو گنبد طلا. آقا من با هزار امید صدا زدم تو رو، آقا خیلی بدم ولی بهم نگو برو رضا، شاه خراسان.
ماشاءالله. بند دوم هم محبت کنی.
پنجره فولاد رضا برات کربلا میده، هر کی میره به کربلا از حرم رضا میره، آرزوی هر شبمه یه شب تو بین الحرمه، با چش گریون بخونم روزه اربابم حسینا، بیا روی نوکر تو نزن زمین، آی آرزومه کربلا باشم ار و این حسین قریب مادر.
ممنونم آقای من. خب بچه ها من یه نکته مهم راجع به آخرش بگم. شیوه کارمون در نقد اینه که اول دوستان میگم بعد من یه جمع‌بندی میکنم. من یه نکته مهم راجع به کارا بگم. سعی کنیم از این به بعد بعد از این جلسه با هم یه قرار جعل کنیم، قرار بگذاریم، جعل کردن اینو گذاشتن، به جای ولت آخر فکر نکنیم حتما باید دوتا کلمه باشه که مستمع یاد بگیره حسین قریب مادر باشه. آخریه رو یاد میدیم بهشون. این اتفاق داره در جلسه آجای کریمی میفته. یاد بدیم به مده هم بگیم آقا این شما یاد میدی. این دو خط آخر جوری میگیم که یاد بگیرن. با حسین قریب مادر اینها ما ارزش معارفمون بچه ها میاد پایین. الان حسین قریب مادر هیچ کی بهش دقت نمی کنه. بعد یه سوال از اون دارم، حسین قریب مادر یعنی چی؟ مگه قریب پدر نیست؟ خب چرا میگیم قریب مادر؟ بعد کجای شعر شما اشاره داره که قربت از مادر؟ ببین این درسته، ولی یهو یه نفر مثلا یه چیزی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها گفته، آخرش هم گفته حسین قریب مادر، چون این وجه تعلیل داره. ما به این میگیم چی؟ اسلوب معادلش رعایت شده، اصطلاح ادبیش اینه. بعد ما حالا قریب مادر رو گرفتیم آوردیم، از این کار بپرهیزیم. این نکته اول. نقد میکنیم، نقاط مثبت و منفی کار رو میگیم. بفرمایید. من اگه اجازه بدین چیزو بیارم. ببخشید برای آقای خاکی بعد شما بفرمایید. بفرمایید جانا.
بند دوم.
بند دوم فراز.
پنجره فولاد رضا براتی کربلا میده، هر کی میره به کربلا از هر رضا
میده. آها. یه نکته که آجا خوب اشاره فرمودن. بچه ما یه مفهوم آموزشی داریم. اینو میخوام خواهش کنم که یکی از دوستان به عنوان دبیر جلسه، من مبصر جلسم، او دبیر جلسه باشه. چیزایی که میگم باشه که بگیم و یادداشت کنه که بگیم. ببخشید آجا. یکی راجع به قافیه پردازی در تصنیف. خیلی مهمه، چون این مطلبیه که چی بچه ها قاعده درستی راجبش وجود داره. شما میتونیم اصلا همه رو مثلا میتونیم دو و چهار قافیه باشه، میتونیم یک دو و چهار قافیه باشه. بعضی ها میگن چهار و هشت قافیه، بعضی ها مثلا قافیه درونی رو مراعات میکنن، بعضی ها این رو راجبش یه بحثی اگه آجا و صلاح بدونید هفته آینده به عنوان یکی از تکنیک ها نه بحثای علمی ریشه راجب این بحث کنیم. و ممنون از شما که ما رو رهنمون شدید به این قضیه. ممنون آجا. جانا سوال ببخشید من بشم. نه میفهم. بفهم شما نکته داشتین؟ بله بفهم.
برای میلاد امام رضا علیه السلام سرودن، درست؟
آها.
اون شور و شعف و اون عرض کنم که اون نقطه طلایی رو به نظر من نداشت که مثلا یه وجدی به وجود بیاره، یه آهنگی باشه که حداقل به درد مثلا میلاد.
آها حزن داشت. آها ایام زیاره. آها خب نه ولادت نبوده. خب آقای دکتر زده بودین دکتر. دکتر باید بریم. دکتر 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 عقب. خب بفهم جان بفهم اگه ممکنه محبت بفهم با میکروفون که بعدا ضبط میشه. میکروفون بی سیم رو لطف کنید صدا بدید.
جاری بود. و اینکه بعضی از فرازش هم عیناً قبل شنیدیم که پنجره فولاد رضا مکه میده منا و دیگه همچین فرازایی رو.
خب در این پنج جلسه ممنون از لطف شما. ببینید در این پنج جلسه من چارچوب نقد رو مشخص کنم. اولاً نقد هم نقاط مثبت رو میگه و نقاط منفی. خواهش میکنم از عزیزانی که نقطه منفی پیدا میکنن تلاش کنن یه نقطه قوت هم توش پیدا کنن. اگر واقعا پیدا نمیکنن بگم آقا این کار اصلا یه دونه نقطه قوت هم نداشت. پس آقا شما اصلا تجدید نظر کن. آیا ایشون باید تجدید نظر کنن؟ یعنی کامل دیگه نوحه نگن به نظر شما؟ حتما نقطه قوتی داشت. پس میخوام خواهش کنم از محضرتون هممون میخوایم یه نقطه ضعف رو بگیم، حتما نقطه قوتی هم در کنارش تلاش کنیم پیدا کنیم بگیم. من از این روش نتیجه گرفتم و دارم عرض میکنم. و از کلیگویی در نقد بپرهیزیم. اگر چیز کلی داشتیم یه نمونه مثال مستاقیشو داشته باشیم. میخوام ازتون خواهش کنم یه مثلا هم بگید، مثلا اونجایی که
یه مورد مثبت شما بخوام بگم.
بله بله،
این که ملودیش ملودی نوادار بود، تیکایی توش بود که نوا داشت دیگه.
این چی نوا داشت؟
این مثلا
تحریر داشت.
تحریر داشت.
اون دبیر محترم جلسه که اینو یاد داشت کرده به عنوان یه تکنیک اینه که نقش تحریر در سرودن آهنگ رو هم یاد داشت کنه. فکر کنم هیچ کی نیست. کیه؟ دکتر شمایی؟ مرسی. نقش تحریر رو ببین می‌خوام صحبت کنیم. این خوش تکنیکه. امروز دو تا تکنیکو گفتیم دیگه، شکست و ریتم ثابت و متغیر. ما راجع به قافیه پردازی و چیزام ان شاءالله صحبت می‌کنیم. خب آقای من فرمودن که یه ذره کلی بود اون نقطه ضعفی که اشاره فرمودن، این که گفتن تکراری بود و اینا. بهتره بعد از اینکه شعر رو یه بار دیگه دیدن دقیق بگیم کجاش تکراری بود. خب کدوم کجاشو تغییر بدن بهتر میشه؟ خب پنجره فولاد رضا. خب آیه چیز نوستالژیکال، در مورد موارد نوستالژیکال، این که ما میتونیم یه چیزی رو از یه جایی بیاریم نوستالژی و این. بچه خسته شدید دیگه خدایی؟ خب خسته شدید حالتون هم از من به هم میخوره یا فقط خسته شدید؟ نه جون من، نیم ساعت دیگه به اون مرز رد میکنیم. نه جانا گفتی سرپ زدی دیگه. خب راجب اسمتون آسید علیرضا حسینی، جانم فدای شما و اجدادتون. خب آسید کاری که خوندن، من اول شهامتشون رو تحسین میکنم، هم قرآن رو قرائت کردن، به عنوان این نکته فنی شهامتشون رو تحسین میکنم. و فنی خیلی مهمه این که آدم بتونه دعوا کنه سر اثرش، محصولی که تولید میکنید بتونید ازش دفاع کنید، خیلی مهمه. خب از آسید تشکر میکنم اینکه شهامت میخواست توی جلسه که اینقدر نکته علمی مطرح شده آدم میگه واو ولش کن الان میخونم. ماشاءالله جدی این خیلی خوبه. معلومه که نقاط قوت پنهان این کار داره که ماها خیلی همون شاید نفهمیدیم. این خودش خیلی خوبه و من شما رو تشویق میکنم. یه موقع هست مثلا میگه آقا من تبریک، من شما رو تشویق میکنم. آسه شما اگر همین روند رو ادامه بدید آینده بسیار درخشان انشالله خواهید داشت. بچه نذارید بی سوادا بیان دبده بریده کنن، نذار به قرآن گردنتونه ها، رسانه رو به دست بیاریم. هیچ کس تو ایران تو نوحه اندازه من رسانه نداره ادعا. من رسانه دارترین آدم نوحه ایرانم. نه پدرم رسانه بوده نه مادرم، فقط مهمونی نرفتم، جایی نرفتم، شب بیداری کشتم، فقط همین. تازه خیلی هم ببخشید این کلمه دارم تنبلی کردم ولی امام حسین میده به آدم عنایت میکنه 10 برابر اون کاری که آدم میکنه. رسانه پیدا میشه. یه چیز مهم در همه هنر آجا هم میدونن، کار خوب راهشو پیدا میکنه. شما کار خوب پیدا کنید، اگر نشد بیاد یقه منو بگیرید. نه نه من کارم خوب نیست میگم. بله بله آقای من میشود فید کرد. شما ببینید میبینید مثل چی میمونه. میگیم آقا چرا مثلا فلان اتفاق نمیفته، ما میگیم اگر بریم اونا، آقا ما بریم شما کار خوب انجام بدید الان چند تا کار خوب بابا من گفتم سه بار گفتم نوحه بخونی هیچ کی نیومد. آقا سید اومد که من التماسی ازتون نقطه قوت گرفتم. کو کار خوب؟ کار خوب کردیم و اینا فید شدن؟ نداریم. خلعه. احسن، هم این هم اون هم این که بابا شما نباشید اونا. ببینید من ممکنه یه آقای محترمی شاعر اومده در دب دویده باشه ها، من نمیدونم، من اون تفکر اون جریان اون دیادرز اون دیگران با اونا کار دارم. بابا انجام بدید بابا، نوع خیلی مهمه. یه شاعر کاراشو میخونه آدم مخش سود میکشه، میبینی مثلا 500 نفر میشناسنش. یه نوحه سرایی که دوتا الکی چیز میکنه هزاران نفر میشناسنش، این عرصه بزرگیه، خالی نذاری. ببین من هنجرم هم جر بخوره جا داره اینجا. حق ندارید کار نکنید، به این فکر کنید، به این نیستش خب بریم یا حق ندارید، حق ندارید. در مرز دهن آدم سرویسی رو باید کار کنید. جا امر نه عرض میکنم آخه راهش این نیست جانا. ببینید اصلا محاله من الان از مسی بهتر اینجا مثلا زمین فوتبال بذاریم، از مسی بهتر فوتبال بازی کنم، محال بارسلونا منو را بده فیلم بازیمو ببرم. الان این یه فرایند یه شبه نیست. شما 40 کار خوب درست کنید بعد بگید چرا جای کریمی نخون. بابا اون ورداره بخونه، اولا اثر خوب من خیلی وقتا خودم فهم کنم یه اثر خوب، اثر خوب نیست. این یک. دو اینی که از دستم در رفته. نه یه دونه اثر خوب با یه دونه اثر خوب هیچ کس مطرح نمیشه. نه مسی با یه دونه بازی خوب رفته تو بارسلونا، نه حاج محمود کریمی با یه خوندن خوب چیز شده مثلا مدح خوب شده، نه حاج منصور عرضی، نه آقای مهدی زنگنه، نه. این یک سلسله، اصلا یه شبه تو هیچی امکان نداره. شما شروع کنید کار خوب بگید، بذارید 5 بیاد چه؟ من اونو من تعهد میکنم. بله بعد از 40 کار خوب شما اصلا 3 محمود کریمی درست میکنید. کنید راهش اینه. اینم ناراحت شد. ببخشید داداش. خب من خیلی معذرت میخوام، دست شما درد نکنه. خواهرها شعر میخونن؟ خب برادرها شعر کسی میخونه؟ تصنیف اگه میخونن یه تصنیف دیگه جا داریم. بسم الله. یه تصنیف شما میخواید بخونید؟ پس بچه‌ها نقد و یه ذره کوتاه‌تر می‌کنیم، دو تا تصنیف دیگه میشنویم و میریم. بسم الله. دست شما درد نکنه. بسم الله. کجا راحتی؟ اگر تشبیه اینجا بهتره که.
بسم الله الرحمن الرحیم. این قبلش از بیان روزه‌ها عذرخواهی میکنم، میدونم خیلی ایراد داره ولی خب زحمت میکشید.
اختیار داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دوری تو شبها تا سحر گریونم، دلتنگ تو هم دلتنگ منی میدونم. بابا ببین تب دارم، شبا تا صبح بیدارم، دیگه نگم از خون رو گوشوارم. بابا ببین سوخت موهام، لکه خونه تو چشمام، داره میسوزه تا ول رو پاهام. سوختم بابا دم خیمه بالو، پرمو شکستن بابا،
نبودی ببینی اون روز سرمو شکستم سوختم بابا دم خیلی
طیب الله انفاسکم شرفتم بزن مجد عبد آقا طیب الله انفاسکم چقدر قشنگ. خب بفرمین آقایون، بفرمین آقای عبدالله، اگه ممکنه میکروفون دست به دست.
راز دو
شعرش تکرار شد فراز دوم اگه اشتباه نکنم آجده بود درسته؟
شب تا سحر یه جوشم شب تا صبح بیدارم
شبه
حتی اونجا میگفتش که شب تا سحر گریونم اینجا شد شب تا سحر بیدارم
با. خب
چون یه تحریرهای خیلی سنتی دادن تو فراز دوم و یکم اصلا تمه سنتی بود به فضای به نظرم شعر که حضرت رقیه سلام الله علیها بود به نظرم تو اون فضا خیلی اون الغای معانی رخ نمیده ولی فراز اول و سومش به نظرم بهتر از عاطفی روزه
خب نظر اتفاقا نظرشون هنری بود میدونید بعضی چیزا نظر علمیه بعضی نظر قطعیه بعضی نظر هنریه یعنی میگن سلیقه است یعنی میگن از منظر مثلا وکال این قضیه مثلا من اینطوری فکر میکنم اصلا گاهی میگه آقا مثلا این نوت لابمول و دو دیز مثلا بشه فلان مثلا بشه می مثلا دو مثلا ره ره دو لا شما میگی نه من لابمول میخوام دو دیز میخوام چون این یه جاش دیم دیز شد. خب بفرمی. بله
به نظرم هم تو کار دوست عزیز هم تو کار قبلی حالا تو اون موردی که شاید ما ملودی و تکراری احساس میکنیم این نقطه قوت هم داره که مستمع زود یاد میگیره و چون از یه تکراری داریم استفاده میکنم زود با ما همراه میشه این کارم این بخش
من حاجی تهرانی خدمتتون معرفی کنم ایشون مدیر عامل حلقه ریان هستن از افرادی راه. که خیلی دست. الهام بخشن شخصیتشون مخلص. برای من در من مجبورم اساتید خودم رو عنوان کنم انقدر شخصیت ایشون برای بنده الهام بخشه در سال اخیر که افتخار خدمت در محضر ایشون رو دارم و افتخار اینو دارم در مجموعه باشم که مدیریتش با ایشونه مطالعم بالغ بر 10 برابر شده. ببینید یک دوست خوب یک همراه خوب برای شما میتونه اینطوری باشه موارد مربوط به اجرایی کارها رو طوری پیگیری میکنن که واقعا بعد الهام بخش شخصیت ایشون برای من ایشون شغلشون مجزاست از این قضیه 7 صبح در محل کارشون هستن بانک کار میکنن ببخشید آجا من عرض میکنم شاید دلتون نخواد بگم ولی ببینید آدمهای توانمند پر استعداد اگر در کنارتون باشه شما ضریبتون میره بالا هم افزایی هم آقای دکتر باشه از مواردی که من اگه بعد یادداشتش جلسه بعد باشه قبلش که من تنظیم کنم ببخشید. بله نکته خوبی حاج داوود آقا فرمودن باعث میشه که برای آدم زود فهم میشه برای مستمع. خب دوستان بفرمایید جان بله بفرمایید که اصلا من آگاهانه این انتخاب کردم که زود فهم بشه. آقای عبدالله فرمودن تحریرهای خیلی قلور و سنتیه اون فضای بچگانه که میخواد القای معانی بشه در فراز دوم اتفاق نمیفته که ایشون فرمودن که با اون تکراره داره کاور میشه این قضیه آدم ذهنش میره سمت اون قضیه. جان
بچه احساسی عاطفیش خیلی خوب بود ولی اونجایی که دیگه شما روزه ها رو دونه دونه خوندی سوختن و بالو برشکندن دیگه یه حرفی زدید که اینجا من سندیتی نمیبینم سرمو شکندم. من تو هیچ کتاب مغزلی ندیدم که یه دختر 3 ساله خودش سر و خودش رو بشکنه.
سرمو شکست
شکستند
یه چیز من نبودی ببینیم آره. شکستند.
اما خب من یه نقدی بکنم حالا ما بعضا یه جاهایی میریم که این اشعار روزه بعضا یه جایی حالا مدح از ما خودش اضافه میکنه میبینی که میپسنده این درجه روزه میره بالا یه دفعه یه حرفی میزنه که تو هر کتابی میگردی اصلا هیچ سندی پیدا نمیکنی. آه این روزه که شما گفتید
درستی میکنم بله تو خیلی اتفاقا میفته و این برای ما یه پرتگاهه باید دستون نمکنم باید باید حواسمون باشه بچه‌ها درگیر این ماجرا و دچار این اتفاق نشیم. البته بعضی چیزا استحسان بهش میگن، یعنی مثلا موضوع قش کردن خانم حضرت رقیه سلام الله علیها اینجا نبردش، ولی استحسان میکنیم بچه از ارتفاع 2-3 ذراعی بیفته از حال میره، این میشه مبنا برای ما استحسان. و یه اشتباه سمایی هم بود، ایشون فکر کردم ایشون میفهمن که سرمو شکست تم، که این بود سرمو شکست تن و این مشکلم حل شد. بله
شما فرمودین تو این مطلب نبودش و اون آخر فراز رو یعنی راحت مستمع میتونن تکرار بکنن، ولی ملودی چه مقدار به جا نمیشه اینا آقا. من فکر میکنم
گفتیم آقای دکتر کلی نگیم مصداقی بگیم. ببینید آقای عبدالله گفتن بند دو فراز دوم،
من نوشتم اتفاقا
بفرمایید
فراز دومش این وزن عروضی آهنگ اگر دقت بکنید یه جاش اصلا انگار نمیخونه. من دلتنگ، من هم چی
دلتنگ تو هم دلتنگ
تاول رو پاهام، ببخشید تاول رو قبل از تاول رو پاهام یه ملودی داره اون قسمت نمیخونه، احساس میکنم خارج شده، یعنی وزنش وزن و محبت میکنید
همون فراز دو رو کامل بسنید.
بله بله فقط فراز دو.
بابا ببین تب دارم، شبا تا صبح بیدارم، دیگه نگم از خونه رو گوشوارم. بابا ببین سوخت موام.
شکست چه اتفاقی میفته؟ ممنونیم از آقای دکتر که اینو گفتن. شکست یک اتفاق هنریه بچه‌ها. بعضیا میگن چه قشنگ، بعضیا میگن زشته. یه تابلویی در حراج دبی معامله شد که شروعش 400 برابر یا 40 برابر قیمت اثری که به لحاظ قیمتی دومی است بود. یا مثلا دومیه بود مثلا 80,000 دلار، این اولیه بود مثلا چند میلیارد میلیون دلار مثلا. خب این بود اثر یه چیزی شبیه این، میتونم خط خطی. خب این هنره آجا ببخشید، این بود واقعا، حالا سرچ کنید میبینید همچین چیزی بود، میلیون دلار. این هنره. بعضی ها میگن آقا ما اینو میپسندیم، بعضی میگن نمیپسندیم. شکست یک تکنیک هنریه، نه اینکه بگم مثل این بود کار شکست شما. این حالا یه نفر سلیقش بر میداره، شما اگر شکست نمیدادید صاف میرفتید، سرشوش حرف نمیزدن، ولی هیچ جذابیتی هم نداشت. شما ریسک میکنید، هنر یعنی آرایه خرج میکنید، اونجا رو نمیذارید ساده از دستتون بره، فرصت لذت بردن مخاطبتون رو بیشتر میکنید، اثرتون رو خواستر میکنید، طبیعتاً مخالفانی داره و موافقان. دست شما در نکنه نکته حضرت آقارم بشنویم و بعد اثر آخر رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم ازتون. من یه چیزی به ذهنم رسید، وقتی توی جمعی میگن که ما انتقاد بکنیم، تمام سعیمون رو میکنیم که یه ایرادی بگیریم. مثلا حمید مرغی هم بیاد اینجا بخونه الان، مثلا ناشناس باشه شما بگین انتقاد بکنیم، فکر کنم 20 تا ایراد دوستان بگیرن.
این یه چیزی هم براتون تعریف کنم.
آره حالا این به نظرم بار انتقادایی که میشه در حد جلسه اول نیست. مثلا دوست قبلیمون که خون خیلی کار قشنگی بود.
خب کاش هم موقع می‌فهمیدین.
حد جلسه اگر شما تشویق نمی‌کردین شاید به این نتیجه می‌رسید که اصلا دیگه این وقت چیزی نگه. ببین چه عرض می‌کنم، یعنی این به نظرم این ضعف این الان بحث جلسه که ما الان داریم، قدرت انتقادایی که داره میشه خیلی سنگین،
خیلی سختگیرانه است.
بله سختگیرانه، خیلی فراتر از جلسه.
این مقدمه ای که این من ممنونم از تذکر به جای سرورم. ببینید آقا ما یه وقتی سختگیرانه باید اینو بگیم. من امروز اتفاقا تو جلسه گفتم، امروز صبح یه جلسه داشتیم، من گفتم اگر تو جلسه نقد کتاب این اثر می بودم، یعنی گفتم این اثر به عنوان کتاب میتونه منتشر شه، اگه تو جلسه نقد کتابش می رفتم اینو می گفتم. و الا اینا خیلی سخت گیرانه است. اما ما حتی بیاید یه قراری با هم بذاریم که ناامید نشیم، که دوستان اینا رو هم شما میگید نگن، من اتفاقا میگم آقا بگن که ما بدونیم اگر خیلی بهتر بخوایم بشیم، یعنی اون نوحه بی‌نقصی که مد نظرمون رو به اون برسیم کجاهاشو مرتفع کنیم. من میگم ممنون که مقدمه رو فرمودید، با دونستن این حالا دیگه میتونیم بگیم. این ملاحظه مهمیه. یه بار یکی از بزرگان خب نکته دیگه راجع به چرا حاج داوود آقا نیست که بعد بفرمایید که زودتر بچه‌ها چیز کنیم که از سر آخر بشه.
من فقط واسه یه نکته بگم این که توی خوندن روزه ها به نظرم یه ذره باید، حالا ما به عنوان در واقع تولید کننده محتوا، یه ذره باید مخاطب رو، اگر که در واقع این توانایی رو داریم که بتونیم یه محتوایی تولید کنیم که اولا اینکه محتوایی باشه که حالا اگر می‌خوایم جدید باشه توی روزه ها، یه ذره ببینیم مثلا این لکه خون توی چشمام، این خیلی چیز اذیت کننده ایه. یعنی به هر حال تمام این ذوات مقدسه برای ما میدونی مثل چی مونه، مثل اونی که حالا نگم اسم خونندشو، مثلا صدای شکستن استخون خنجر تو زیر مثلا خنجر کند، این خیلی چیز اذیت کننده ایه به نظر من. حالا شاید شما بگین سلیقه است، ولی به نظر من حالا میشه بحث سندی کرد یا به قول شما بحث در واقع استحسانی کرد که این لکه خونه توی چشم مثلا چجوری میتونه ایجاد بشه. اینم به نظر من
ممنون از تذکرتون. اینم بالاخره نکته ایه که حالا یا دفاع حاج داوود آقا دارن یا میپذیرن یا میگن که من اون حدی هست، اون حد رو هر کسی خودش تشخیص میده. ایشون میگن که مثلا حد من اون موضوع استخوان هنجر هست، این نیست. اینا دیگه یه چیزی که باید با هم دیگه به یه جایی برسیم هممون، یه روزی باید هممون به جای برسیم. نکته هست بفرم.
از کبودی دور چشم قشنگتره که خیلی جاها استفاده میشه.
یه همچی ملاحظه ای دارم.
حتی من توی بند دومش از یکی از شعرهای آقای خاکی الهام گرفتم. حالا هرچی فکر میکنم یادم نمیاد.
قسمت نمیاد.
آره. نه از اون
میخواهشون خواهش کنم معجزه کنه.
نه نه شعرش اینو میدونم، اون چیزی که آشنا دارم.
آشنا دارم. خیلی ممنون. طیب الله انفاسکم. ما یعنی واقعا دلگرم شدم این دوتا کارو شنیدم و خجالت کشیدم اومدم انقدر اینجا جیغ جیغ کردم اینا رو گفتم. شما خیلی بیشتر میدونید، ببخشید منو. منم اینا رو بلدم دیگه چیکار کنم. تا کار آخر رو تشریف بیارم میخوام من خاطر تعریف کنم یکی از بزرگانی که هنوز هستن، دیگه اشاره بیشتر کنم ممکنه بشناسیم، ولی خیلی خوب خیلی سخت گیرن، خیلی سخت گیرن هر چی بخونن چیز میکنن. یه بار آقای شهاب مرادی گفت، زنگ زدم بهش و گفتم آقا یکی از بچه‌ها یه شعری گفته و شعر صاحب رو خوندم، بفرمایید جان. خوندم و ایشون گفت البته خب این جوریه، اینجا این ایراده، وزنش هم اینجاش ایراد داشت. گفتم آقا شعر صاحبه. گفت ای بی شرمنا، اگر نگی این که فرمودن آقای برقی به موقع شعر صائب رو گفت، یعنی از هر خطش سه تا ایراد گرفت. بله میشه. بسم الله بفرم. هر چیزی میلتونه، حسن ختام جلسه هم شما هست.
نکنه یه روز بیاد از تو جداشم، کمکی طلب کنی یا من نباشم، نمیخوام از کاروانت جا بمونم، مثل کوفی ها رفیق نیم راشم، منو حلالم کن اگه یه وقت آب رو تو بردم، منو حلالم کن فقط بدی پیش تو آوردم، منو حلالم کن خیلی جاها حق تو رو خوردم، منو حلالم کن گناه من عشق تو یادم رفت، منو حلالم کن تموم قولایی که دارم. رفتی منو حلالم کن اسیر شدم آه از نهادم رفتی یعنی میشه که خبری بگیری از حال دلم عادته که میای دنبال دلم دنبال دلم اربابم و سه آقام 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 دریابم و سه
اربابم و سه دریابم حسین دریابم حسین حسین نزول جناح دگر تا به استقامت داشت نه سید و شهدا بر جدال تا بد عواز باد مخالف شقیل گون گردی عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی بلند مرتبه شای ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد به زخم تنت روی ریگ بیاب به ناله آخر برابر تفلان حسین جان بی تو چه چاره حسین جان آبروی ای جان حسین جان نگین سلیمان نگین سلیمان مل ای خدا بقیه امام حسین یک کار کن این کارامون به درد امام حسین بخوره خیلی ممنونم آقا خودتون معرفی فرمایید آقای من این حال خوب رو به ما دادید حاجم رو دست شما درد نکنه بچه ها اگر نکته ای هست بفرمایید و انشالله این حال خوبمون بمونه تا هفته بعد من یه دو تا ملاحظه کوتاه عرض کنم و خیلی خوب بود و عالی بله هم اجرا خوب هم مطلب خوب حاجم رو دست شما درد نکنه منور فرمودید بچه ها من میخوام زحمت بکشید برای هفته آینده عزیزانی که شعر تا به حال نگفتن حتما یک شعر بگن با قالب چهار پاره شروع کنن یا مثنوی یکی از این دو قالب دوستانی که تا به حال شعر نگفتن با این سرمشق کربلا یعنی مثنوی بگن کربلا یعنی مفاعیل فعول اینو ادامه بدن جان جانه بله قالب چهار پاره یا مثنوی حتما قالبا رو ببینن اونایی که بلد نیستن یاد بگیرن قالب شعر کلاسیک رو و جان چهار پاره دیگه اینطور مثلا بفهمید بله یا جواد الائمه ادرک چیزشو بگید یه پارهشو حفظید یه پاره از چهار پاره من این یه چیز حضرت زهرا یادم اومد مثلا جای اینقدر ازدحام نبود به هم میزد من حالا اینی هم که گفتم رو تکمیل کنم تکمیل فرمایش آقا میگه که جای اینقدر ازدحام نبود خاک کوچه پر از تلاطم شد آخرین ردپای پیغمبر بین انبوه ردپا گم شد این یه پاره بعد یه پاره چهار پاره بعد حتما برید ببینید چهار پاره چیه غزل چیه قصیده چیه یه صفحه آچار نمیشه اینا رو حفظ کنیم قواله رو حفظ میکنیم سرمشق شعرمون اونایی که اصلا شعر نگفتن اینو بگن بچه هایی که شعر بلدن اینو نگید خیلی ابتداییه بچه‌ای که شعر نگفتنم یکی دو بار بیشتر رو این کار نکنن کربلا یعنی ادامه بدن کربلا یعنی مفاعیل فعول مثنوی اینو ادامه بدن بقیه دوستان هم اونایی که شعر گفتن هم اونایی که شعر نگفتن تصنیفی محرمی میتونه نوحه باشه واحد باشه شور باشه در قالب با استفاده از فن شکست این صنعت شکست رو که عرض کردیم و صنعت ریتم یا ملودی رو نگه داشتن بقیه چیزها رو عوض کردن یکی از این دو آرایه رو استفاده کنن آخرین خواهشم بچه ها من میدونم به عنوان یه مبصر نه معلم باید بعد از جلسه قبلش در طول چیز وایسم کاراتون رو بشنوم این مشکل شخصیه دارم الان از اون خواهش میکنم اشارم به هیچ کدوم عزیزان نیست از عزیزان نیست لطفاً بنده اگر بعد از جلسه مجبور شدم کاملا ازتون خداحافظی کنم و با هیچ کدوم از عزیزان صحبت نکردم منو ببخشید این مشکل من همیشه داشتم در کلاسای دانشگاه هم در کلاسای دانشگاه من حقوق میگیرم که به اینا درس بدم و مثلا دانشجو فوق لیسانس خب نکته داره فوق لیسانس اینجوری نیستش که اونایی که مثلا الان دکتری دارن فوق لیسانس میدونن که باید تعامل بیشتر بشه من این ایراد بزرگ رو دارم به هیچ وجه قبل و بعد از کلاس نمیتونم در خدمت عزیزان باشم در طول هفته پیام هایی که میاد من الان دو سه نفر رو مشخص میکنم این دوستان زحمت میکشن به عنوان عزیزانی که خبره ترن کارهای شما رو اینها بررسی میکنن من خیلی از کارهای خودم هم بچه حوصله بازخوانی ندارم ذهنم این بحث آهنگ متراکم میشه اگه یه بند از کار شما رو بعد از جلسه بشنوم این اثر منفی روی چیز خودم میذاره من از تو خواهش میکنم برادری کنید خواهران خواهری کنند برادران برادری کنید بزرگواری کنید بنده رو معاف بفرمایید اگر که اون وقت بیایید تو درواسی میگم باشه ولی واقعیتش اینه که اذیت میشم خواهش میکنم پیشنهاد این که کاری رو بشنوم میدونم هم نمیدید حالا میگی تو دل خودتون اونجا خودشو تحویل میگیره کی با تو کار داره واقعا هم همینه استثنایی اگر بود بنده رو معاف کنن دوستان و توی جلسه من تا نصف شب هم سر جلسه وای میستم قبل و بعدش من معاف کنید خواهش میکنم ازتون خدا بهتون خیر بده تکلیف ها حتما انجام بشه برای جلسه و شعرخوانی ثبت نام کنید به ترتیبی که آقای شیرافکن این یه گروهی باید تشکیل بشه همه باشیم و یه جای ثبت نامی باشه مثلا توی تلگرام ثبت نام میکنید آقا من میخوام شعر بخونم تو طول هفته ثبت نام میکنید جمعه تو این چهار جلسه باقی مونده انشالله کارا انجام میشه خیلی ممنون و سلام فدای همتون ببخشید خداحافظش خدا آب ببخشید اتالش آجا باشم بفرمید خاکی پاشم ببخشید آقایم بفرمید نه آجا خواهش بفرمید